به نام خدای مهربان و بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، روز همه شما بخیر. من احسان محمدی هستم و امروز چهارشنبه 22 خرداد ماه 1398 این افتخار رو دارم تا در سلسله نشست های نقد و اندیشه در خدمت شما باشم. در گپ و گفت 18 ماه، 18 جلسه با عنوان تأثیر فضای مجازی بر لبه های گسست اجتماعی، دعوت کردیم از 3 از جامعه شناسان و فعالان حوزه رسانه که در خصوص این موضوع امروز با همدیگه حرف بزنیم و ببینیم که این شکر و شکایت مداوم از تکنولوژی تا چه اندازه حقیقت داره و تا چه اندازه نتیجه ترس ما هست و اون موضوعی که بهش تکنوفوبیا یا تکنولوژی هراسی میگن. در خدمت جناب آقای مهندس عباس عبدی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و روزنامه‌نگار قدیمی هستیم. همینطور در خدمت جناب آقای دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و جامعه شناس، و همینطور جناب آقای دکتر ابراهیم فیاض، استاد دانشگاه تهران و جامعه شناس. خیلی خیلی خوش اومدید و خوشحالم که امروز مهمان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری هستید. همینطور در این نشست ما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم با توجه به اینکه موضوع جامعه شناسی هست، با رعایت همه خطوط قرمزی که خودتون بهش اشراف دارید، صراحت کلام داشته باشید، همون جوری که همیشه دارید و من به عنوان یک شاگرد همیشه میخونم. اگر اجازه بدید آقای دکتر، من حق همسایگی رو در قبال آقای مهندس عبدی رعایت کنم و با این پرسش شروع کنم که ما وقتی در مورد گسست های اجتماعی حرف میزنیم، اساسا از چه حرف میزنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و فکر میکنم که خیلی این موضوع رو بخوایم صحبت کنیم، نیازی به رعایت اون خطوط قرمزی که گفتید نداره. خیلی سریع و شفاف فکر میکنم باید صحبت بشه. اینه در اولین نکته، این ما وقت داریم از جامعه صحبت میکنیم. وقتی که ما از جامعه صحبت میکنیم، یه جامعه قدیمی و سنتی داریم، یه جامعه مدرن. اینا دوتا ماهیتشون با هم تا حدود زیادی فرق میکنه. جامعه قدیم سنتی و حالا به یه تعبیری بدوی رو بیشتر ما از خلال مردم شناسی تحقیق میکنیم. شما دیدید مردم شناسا که میرن جوامع تحقیق میکنن، میرن اونجا، شما یک نفر رو بشناسید همه رو شناختید. رفتار یک نفر و گفتارش، فرهنگش خیلی خیلی مشخصه. این جوامع رو اگه دورکیمی بهش نگاه کنیم، میگه که همبستگی این جوامع همبستگی مکانیکیه، به این معنا که در واقع همه شبیه عین یه مجموعه موزاییک هستن، شبیه هم هستن، خیلی تفاوتی نمیکنه. یک نفر رو بشناسی گویی که همه رو شناختی. اما وقتی وارد جامعه مدرن میشیم، قضیه متفاوت میشه. تو جامعه مدرن، جامعه مدرن دیگه شما آدمای شبیه هم ندارید، همبستگیشون ارگانیکه. یعنی چی؟ الان همین امروز اگه شما نگاه کنید تو همین جایی که ما نشستیم یا تو شهر، هر جایی که نگاه کنیم میبینیم همه متفاوت از هم هستیم. ایشون فیلم برداره، ایشون مدیر اداره هستش، من یه حرفه دیگه دارم، آقای دکتر فاضلی یه حرفه دیگه ای داره، اما ما به یه شکل با هم متحدیم، همبستگی داریم. و اونی که میدونیم بدون فیلم بردار این برنامه تشکیل نمیشه. بنابراین من نیاز دارم به فیلم بردار، من به پزشک نیاز دارم، به خیلی چیزهای دیگه. این همبستگی ارگانیک که شکل میگیره، این تابع یک متغیر توزیع نرماله. یعنی دیگه عین گذشته نیست که همه یه جور فکر کنن، همه تا حدود زیادی متفاوت فکر میکنن. اصولاً
تفاوت ارزش شناخته میشه در اصل.
نه فقط ارزش، ضرورت هم هست، ضرورت هم هست. اما این تفاوت رو اگه شما با منحنی توزیع نرمال آشنا باشید، تی یه منحنی توزیع نرمال توزیع میشه، یه تعداد زیادی وسط قرار میگیرن، یه تعدادی چپ، یه تعدادی راست. حالا اگه این منحنی توزیع نرمال به یه دلیلی دو کوهانه شد، یعنی دیگه اگه من نمودارشو بکشم عین یه کلا شاپو شما در نظر بگیرید، این میشه منحنی توزیع نرمال. اما اگه شد دو کوهانه، یعنی دو تا منحنی شد، اینجا دیگه شما، یعنی اون نیروهای میانه شما به اقلیت میرسن، نیروهای گریز از مرکز اکثریت پیدا میکنن، چه از چپ چه از راست. اینجا شما دیگه مواجه هستید با یک جامعه دو قطبی شده و شکاف یافته. این دیگه اینجا یا باید این شکاف رو از بین ببرید، یا این جامعه شما تبدیل میشه به دو تا جامعه، چون اون انسجام کافی رو دیگه نداره، اون همبستگی لازم رو نداره، اون نیروی که به سمت وحدت اینا رو به سمت مرکز جذب کنه نداره. بنابراین ما باید تو جامعه خودمون اینو ببینیم، چه عناصری موجب میشه که اون انسجام اجتماعی تو اون توزیع نرمال کم کم تبدیل بشه به توزیع دو قطبی. من فکر میکنم که سال 74 و 75 که یه تحقیقی رو انجام دادم به عنوان تجزیه فرهنگی، حالا شاید دیده باشید بعضیا، تاریخ ثانوی است، اونجا توضیح دادم که دو تا عنصر تو ایران داره این وضعیت رو پیدا میکنه، دو کوهانه میشه با نتایج پژوهش‌های روشن، یکی دین و یکی دولت. این دوتا داره تجزیه توش رخ میده و جامعه داره به سمت دو قطبی شدن نسبت به اینا پیش میره. و همونجا توضیح دادم که ریشه این قضیه رسانه است. رسانه هستش که تو نظام مدرن آدم ها رو به هم ارتباط، هرچی این رسانه آزادتر باشه این ارتباط ها به هم عادیتره، نیروها به هم نزدیکتر میشن. درسته جامعه تغییر پیدا میکنه، ولی حالت دو قطبی و شکاف رو تجربه نخواهد کرد، از شکاف میگذره. اما هرچی رسانه بسته باشه این دو قطبی بیشتر میشه و شکاف ها عمیق‌تر میشه. البته از اون موقع تا الان ما مسائل دیگه هم به شکافامون اضافه شده، قطبی داره میشه توی حوزه های جنسیت، تو حوزه شکاف نسلی، توی حوزه قومیت، تو همه اینای دیگه هم داره به وجود میاد. بنابراین من بخوام مختصر عرض کنم اینه که نظام های مدرن نظام هایی هستند که تفاوت و تمایزات توش طبیعیه، به رسمیت شناخته میشه، ولی اجازه نمیده به حالت دو قطبی در بیاد و به حالت دو کوهانه، توزیش از حالت نرمال بیرون نمیاد. همیشه گرایشی وجود داره که این وضعیت رو به حالت نرمال نگه داره. اما یه بخش عمده از اینا ریشش توی رسانه است که الان با وجود رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی و اینترنت میتونه این برای ما خطرناک باشه، به عنوان یه تهدید تلقی بشه که این شکاف رو تعمیق ببخشه. در این حال میتونه یه فرصت باشه که اگه همه رسانه ها و رسانه های رسمی هم آزاد باشن، اون موقع اساسا قضیه متفاوت خواهد شد. ما خواهیم دید که جامعه گرایش پیدا میکنه به سمت اینکه به توزیع نرمال و وحدت و انسجام بیشتر حرکت کنه.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر فاضلی، من چون یکی از علاقه‌مندان به نوشته‌های شما هستم، یکی از تعبیرهایی که خیلی دوست داشتم چند وقت پیش شما در خصوص جامعه ایرانی به کار بردید، اصطلاح جامعه رزمنده، شهروندان رزمنده رو به کار بردید و اون برداشت من این بود که در نهان هر ایرانی که من هم یکیشون باشم، همیشه انگار یک رزمی با موجودیت، با کسانی برقرار هست که احساس میکنیم که حقوق ما رو، منافع ما رو و ارزش‌های ما رو دارن تهدید میکنن و خیلی اوقات تصور میکنیم. آیا رسانه‌ها، چون موضوعمون در واقع رسانه‌های مجازی هست برای اینکه ورود کنیم با کمک شما، چون میدونم هم دغدغه‌مندید و هم اصولا دغدغه ایران رو دارید، آیا رسانه‌های مجازی یا فضای مجازی به افزایش این رزم کمک میکنن، کمک کردن یا نه اصولا داره یک سیر طبیعی طی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واژه جامعه رزمنده رو من برای وضعیت ایران امروز به کار بردم که مبتنی بود بر یه وضعیتی که قبلا نوشته بودم جامعه چیز باختگان، یعنی یه جامعه‌ای، تو هر جامعه‌ای بالاخره یه عده‌ای بر اثر سیاست‌ها، بر اثر روندی که طی میشه، یه عده‌ای می‌بازن و یه عده‌ای می‌برن. یعنی شما مثلا تو هم کشورهای توسعه یافته غربی رو نگاه کنید، تاریخ غرب، بالاخره شما یه تئوریسیانی داریم مثل کارل مارکس که یه تئوری بزرگ داره درباره اینکه جامعه سرمایه‌داری در نهایت بازنده‌ای خلق می‌کنه به نام کارگران که استثمار میشن، و یه برنده بزرگی داره به نام بورژوازی یا صاحبان سرمایه، و این برنده بازنده رو تئوریزه کردن که محورش مفهوم عدالته تو همه جوامع هست. منتها خب ببینید برخی جوامع اومدن تعداد برنده هاشون بیش از بازنده هاشونه، و برخی از آدم ها توی یه عرصه هایی از زندگی باختن، توی یه عرصه های دیگه‌ای برنده شدن. بنابراین این برنده بازنده ها رو سرجم به یه وضعیت متعادلی رسوندن. اگه یه جامعه وضعیتی بشه که هر گروهی یه چیزی برای باختن داشته باشه، مثلا جوانان احساس کنن شغل و آینده و ازدواج ندارن، بنابراین نسل جدید احساس کنه آینده رو باخته، زنان احساس کنن برابری جنسیتی و حقوقشون و اینا رو باختن، گروه‌های سیاسی احساس کنن که آزادی‌های سیاسی و حق مثلا داشتن تشکل و اینها رو به یه نوعی حذف شدن ازشون، گروه‌های قومی همین احساسو داشته باشن، گروه‌های مذهبی همین احساسو داشته باشن، یه جامعه‌ای میشه که همه توش احساس باخت می‌کنن. و بعد اگه اون برندگان یه اقلیتی باشن، یعنی یه اقلیتی که دسترسی به رانت وام و بانک و مسکن و زمین و محیط زیست و همه اینا داشتن، در نهایت اکثریت در درون خودش احساس یه رزم دائمی میکنه. بعد این رزم و متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی هم دائما تقویت میکنن. یعنی شما وقتی تورم پدید میاد، یه تورم مثلا دو رقمی، این تورم دو رقمی بر اکثریت یه فشار دائمیه، چون پولشون داره بی‌ارزش میشه، قدرت خرید. یعنی شما صبح که بیدار میشی از خواب
همون صبح باختین.
خب مگه جز اون گروهی باشین که در اصل خیلی ثروت دارن یا از مکانیسم‌های مالیات‌های در اصطلاح مالیات تورمی دارن استفاده می‌کنن و ثروتمندتر میشن؟ خب حتی اونا هم به یه نوعی احساس بی‌ثباتی می‌کنن. خب حالا توی همچین وضعیتی جامعه رزمنده میشه، یعنی هر کسی با یه موجودیت واقعی یا موهومی می‌جنگه. این من برآوردم اینه یکی از ریشه های درونی نارضایتی، ناخرسندی، پایین بودن ارقام شادی و بالا رفتن مقدار افسردگی ها تو جامعه ایران، این رزم درونی آدم هاست با یا وضع واقعی یا وضع موهومی یا آینده. خب حالا وقتی تو این وضعیت قرار میگیریم، جامعه مستعد شکاف میشه اصلا، چون هر کسی نسبت به اون نیرویی که داره این باخت رو برش تحمیل میکنه موضع میگیره. یعنی جامعه تبدیل میشه به مجموعه ای از گروه هایی که موضوعی برای رزم دارن و موضوعی برای دو قطبی شدن. زنان بر محور تضییع آنچه که حقشون میپندارن وارد رزم میشن. بعد همین زنان اگه متعلق به مثلا قشر کارگر ضعیف باشن، در مقابل گروه های که به ثروت های افسانه‌ای بادآورده به دست میارن تبدیل به یه دو قطبی میشن. به این ترتیب شما به جای اینکه یه جامعه‌ای داشته باشین که از مکانیزم های همبستگی که آقای عبدی گفتن همبستگی ارگانیک به هم پیوند بخورن و رسانه در اصل کانال و مسیر ارتباطی همه این نیازمندی ها و پیوند های ارگانیک باشه، رسانه تبدیل میشه به یه جایی که این چیز باختگی ها و این رزم ها رو وارد عرصه
عمومی یا نمایش میکنه.
آره، باز نمایی میکنه. اینجا من میخوام از یه مفهومی تو فلسفه رئالیستی استفاده کنم. مثالش مثال روشنیه. میگن که از شما میپرسه مثلا یه فیلسوفی مثل سایر که علت رویدن گندم چیه؟ شما وقتی گندم رو میکارین تو خاک، علت رویدنش چیه؟ شما ممکنه بگین علت رویدنش خاک مناسبه یا آب مناسبه یا هوای مناسبه. میگه نه، علت رویدن گندم یه قابلیتی در درون خودشه، یعنی گندم ظرفیت رویدن داره. وقتی میذارینش تو خاک، خاک مناسب، آب مناسب، اون ظرفیت بالفعل میشه. درست؟ حالا جامعه ظرفیت بالقوه شکاف خوردن داره، بر محور همین چیز باختگی ها و بر محور این رزم درونی. حالا شما اگه این جامعه دارای ظرفیت شکاف خوردگی رو در معرض رسانه قرار بدین، رسانه هم میتونه بارورش کنه، هم میتونه اون قابلیت های چیز باختگی رو چون به تصویر میکشه، چون تشدید میکنه، چون شکاف ها رو تقویت میکنه، یه تعامل دو سویه ای بین جامعه و رسانه شکل میگیره. اما واقعیتش اینه مسئله بالفعل از رسانه شروع نمیشه.
یعنی سودانه گندم که فرمودید،
آره، مثال میزنم، آیا مثلا صفوی ها در عصری که رسانه نبود، یعنی رسانه به این شکلش نبود، دوچار این شکاف ها نشدن؟ خیلی از اونایی که وقتی به ایران ساسانی نگاه میکنن و چرا ایران ساسانی در مقابل حمله اعراب اونقدر ضعیف ظاهر شد، میگن قبلا این جامعه شکاف خورده بود، نابرابری خیلی اتفاق، ولی اون موقع نه تلگرام بود، نه رسانه خارجی بود، نه من و تو بود، نه بی بی سی بود، هیچ کدوم اینها نبود. اگرچه رسانه سنتی بوده، مردم با هم حرف میزدن. رسانه در اصل یه نوع تشدید کننده است و در یه جاهای البته ایجاد کننده است، ولی من شأن علی اولیه رو مثل گندم چرا میروید؟ چون یه قابلیتی تو خودشه. جامعه چرا شکاف میخوره در قبال رسانه؟ یعنی و چرا رسانه میتونه تشدیدش کنه؟ شما اگه یه جامعه‌ای داشته باشید که توش آدم‌ها احساس عدالت کنن، رسانه‌تون به اون احساس عدالت قوت میبخشه، تشدیدش میکنه، مکانیسم ارگانیکی ایجاد میکنه که آدم‌ها بتونن با هم ظرفیت ارتباطیشون رو به کار بگیرن. نسبت رسانه و جامعه رو اینجوری ببینیم که من در درجه اول اولویت علی برای پیدایش این گسست ها یا ناخرسندی های جامعه رو به رسانه نمیدم. البته رسانه میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در این که جلوی فزاینده شدن شکاف ها رو بگیرم. چون که آقای عبدی گفتن یکی از دلایلی که ما دو قطبی میشیم اینه که رسانه هامون اصلا قادر نیستن به مکانیسم های همبستگی ارگانیک کمک کنن. اونا خودشون هم مثل یه گوهی میشن که
خودشون عامل انشقاقن.
آره، خودشون عامل انشقاق میشن.
عنوان بحث امروز ما تأثیر فضای مجازی بر لبه‌های گسسته اجتماعی. با آقای مهندس عبدی که شروع کردیم فرمودند که این تفاوت‌ها هستند که ایجاد گسست میکنن، حالا شکاف، گسست، گسل و اینها به ترتیب رخ میدن و هم ارزشن و هم ضرورت هستن تفاوت ها در جامعه. و اینکه اصولا در جوامع سنتی تر که همبستگی مکانیکی بود تفاوت میکرد با عصر حاضر. آقای دکتر فاضلی فرمودن که لزوماً رسانه ها یا فضای مجازی عامل تشدید کننده، یعنی عامل مؤثر یا اولیه گسست‌های اجتماعی نیستن. خود جامعه ظرفیت و زمینه این رو داره در درون خودش که زمینه ساز گسست بشه در یک جامعه. آقای دکتر، من پرسشم رو اینجور طرح کنم. ما میدونیم که علایق، سلایق و منافع باعث گسست در هر جامعه‌ای میشن. تشدید، اصرار بر علایق فردی، منافع حزبی و جمعی زمینه ساز ایجاد گسست‌های اجتماعی هستند. پرسش اینجاست که رسانه‌ها چقدر این گسست‌ها رو عمیق‌تر می‌کنن؟ آیا اصولاً در جامعه ایرانی، برگردیم به جامعه ایرانی، در جامعه ایرانی رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی در زمینه پیوست جامعه داره کار می‌کنه یا در زمینه عمیق کردن گسست‌ها؟
من اولا عذرخواهی میکنم دیر شد، یعنی بی‌حرمتی نشده باشه، حالا خلاصه دیر کردیم. خدمت شما که عرض کنم، ما یه فرمولی داریم تو مردم شناسی حالا ارتباطی که من درس میدم. ما خب غریزه رو اصل میدونیم، غریزه تبدیل به زندگی میشه، زندگی برای که این غریزه تبدیل زندگی بشه فرهنگ میاد وسط و فرهنگ باش میشه که از غریزه تبدیل به زندگی بشه و بعدش هم زندگی که شروع شد یعنی پویایی درشه اون غریزه که هم تو خودت محرکه هست تبدیل به پویایی زندگی میشه و بعد این فرهنگ که وسط میاد برای این کار فرهنگ پویا میشه، یعنی فرهنگ ایستا مرده است نیست، این تاریخ فرهنگه. فرهنگ در چه پویایی هست؟ پویایی از ارتباطات میاد، میکانیزم ارتباطیه، میکانیزم پویایی فرهنگ میشه ارتباطات. چی ایجاد میکنه؟ یه چیز به نام رسانه. پس اون زندگی با غریزه با ساختار پویاییش آخرش میرسه به رسانه و ارتباطات. حالا چقدر تکنولوژی تو جهان بوده، پویایی ارتباطات همون قدم بالاتر است. هر چی تر تکنولوژی افزایش پیدا کرده، خلاصه نظریه زندگی هم پویایی میشه تو این قصه. حالا چطوری بحران ایجاد میکنه؟ موقعی که اجتماعی نشه، یعنی اگر تکنولوژی اجتماعیش کنیم، سوشالایزش کنیم به قول جامعه شناسا، تبدیل میشه به یعنی پویایی بدون بحران. اما همش آسیب میگن، این غلط، اصلا آسیب نیست، بحرانه. چون تو میگی آسیب خیلی تقلیلش میدی، بعدم خود دخالت کنی، مثلا این فضای مجازی که مطرح شد، اصلا فضای مجازی فضای یعنی سوگیری خیلی شدید توشه، از نظر ایدئولوژیک شدید داره فضای مجازی. غلط.
شما اعتقاد دارید که این رسانه اجتماعی؟
بله، رسانه اجتماعی است که شبکه اجتماعی ایجاد میکنه و الان یه تکنولوژی اومده، ما هم دیوونه داریم میشیم، خودمون چون سوادش هم نداریم، هم سوار رسانه ای در چه دچار بحران میشیم، نمیتونیم سوشالایزش کنیم، در چه مردم هم دارن میرن، کارم ندارن. مثلا حالا بگید تاکسی استپ قطع کنه، من با استپ نمیدم، این معطل شد با تو آژانسی که قبلا 200 ماشین داشت، حالا دیگه هیچ، من استپ نداشتم، خلاص دیگه نداشتم، خلاص دیر شد، ولی اگر بودم یقینا زودتر میرسیدم، یقینا ارزوتر هم میرسیدم. ببینید همش شما همیشه عمرتون، همیشه عمر، یعنی ما ایرانی ها همیشه همینه دیگه. مثلا خدا بیامرزه های فلسفی، تهران که من برمیرفت با بلنگو میرفت، موقعی که خونه های بروجردی میرفت قم، باید بدون بلنگو سم، گفت من تا دیگه صدا میگیره تو خونه های بروجردی، چون گفت بوق شیطان. خونه آیت الله عظما بروجردی بدونه، الان همینه. تنهارش خیلی راحت مردم دارن زندگی میکنن، با تکنولوژی دارن زندگی میکنن، به شدت دارن رشد میکنن، اقتصادی هم رشد میکنن، اسنپ راضیه، مردم راضین، سیاست هم داره اسنپی میشه، نمفهمیمش، بعد هی فوش میدیم، نه اینجا نه اونجا. حالا میگن آقا روسیه یا تو انتخابات آمریکا دخالت کردن، یه هم چند پیش دانمارک این همه فاشیست بازی در آوردن، ولی بالاخره سوسیالیست‌ها پیروز شدن. اینا همه ساختاره همون شبکه‌های اجتماعی، رسانه اجتماعی هن. داریم رشد میکنیم، جهان داره رشد میکنه به شدت، جهشی هم داره رشد میکنه، ما هم غافلیم، نشستیم الان داریم بحث میکنیم، الان همین از رئیس جمهور سرکار تا بیاد پایین تو فضای مجازی، اصلا این دیدگاه اصلا غلطه که رئیس جمهور ما بشینه مثلا فضای مجازی شروع کنه، اصلا بگید آ یه چیز وحشتناکی داریم، یا مواظبش باشید. این فضای مجازی اصلا ساختارش اینه، یعنی یه جای شیطانی است، چون مجاز که میگن واقعی نیست، و بعد اون سایبر هم هست، سایبر اسپیس که حالا اصل اسمشه، یعنی از اونجا شروع شده. این یه آدمایی هستن اون بالا به شدت خطرناکن، میان این فضای مجازی شک میدن، نمیدونم خلافش میکنن، از این حرفا دیگه، همین حرفا کلام میذارن و سوء زن دارن شدید. خب دیدین اصلا همینجا سوگیری که شروع میشه دیگه، شما با تکنولوژی دارید دشمنی میکنی، با هم بوق شیطان دارید دشمنی میکنی با ماشین. شما الان نگاه کنید چقدر آدما داشتین تا آخر عمرش که ماشین اومده بود سوار ماشین نمیشدن، مثلا آقایی که میام یا شفیع کتکنی استادش مثلا آقای ادیب اول گفت، میگفت عرابه شیطان به ماشین، میگفت آخر عمرش هم درشکه سوار، تا آخر تو مشهدی ها درشکه داشتن تو خیابون، که آخر 56 و 55 اینا جمعش کردن، گفت آقا دی فاضلاب اینا چیز این مطفوع مثلا چیزا تو خیابون داره مسئله ایجاد میکنه، دورش ها جمعش کردن، یعنی آقا سوار هم شدن. ما تا کی با این تکنولوژی باید بجنگیم؟ همش هم که البته خب ما هم تو دانشگاه تهران سرکاری مثلا ما که هستیم، من خودم الان ارتباطات درس میدم سرکارم، اولین بار الان مخابرات ما دعوت کرده، یا مثلا به فرض صدا سیما که اصلا با ما دشمن، ما هم حالا میجنگیم، حالا گگای مثلا وقته اینا چی میشه، خلاص دعوت
کردن خیلی صدا سیما شما رو دوست داره.
نه بابا علی برکی بخون، من یکی از دارید فوش میدم بهش کردم بودکترین مشکل امنیت ملی کشور، همین صدا سیما است. بارها گفتم بزرگترین مشکل الان اگه کس بفهمه صدا سیما، حالا من کار به اصلاح طلب اینا ندارم ها، یعنی من شاید این حرفا رو بخوام میگم خودشون دارن لیلی لالای اونا میذارن. چرا الان میگم بک میگه بهشون لیلی لالای اونا میذارن؟ چون اونا قشنگ میگن خب آره تو مثلا به من میگن که تو کجایی، بگو من کجام. یه وقتی پسر دو تا از اصلاح طلب بزرگ تو کلاس من بودن، دو تایشون مشهورن، هر دو تا اصلاح طلب مشهور، گفت تو کجایی هستی؟ دوره آی خاتمی هم بود، تو هم صدا سیما میکوبی، علی لایی جنون رئیس بود، همه داشتی میکوبی، یعنی مثل ماها که این وسط حتی مشکل پیدا میکنی. پس نشه من بحثی کلم دارم توی قصه اینه که ما اناس اعدا و ما جهلو، ما آقا جون نادانیم دشمنی میکنیم، چی که نفهمیم وحشت میکنیم دشمنی میکنیم. این امام علی هم گفته نه مواجه با آینده نیستیم، یعنی الان دانشگاه دارن منهدم میشن، الان وحشتناک دانشگاه، الان امسال دانشجوهای دکترا با آماری که الان دیروز پریز خودشو اعلام کردن توی شورای عمومی دانشکده ما، دیگه تقریبا آمار رجوع به دانشگاه با آمار پذیرفتن داره مساوی میشه و بعد به احتمال زیاد الان بعضی گروه ها باید تعطیل کنن دانشگاه، تران دیگه اصلا دانشجو ندارن.
اجازه میدید دکتر من یه جنبندی بکنم صحبت شما رو. شما میفرمایید که من اینجور برداشت میکنم که کسانی هستن که مخالف گردش آزاد اطلاعات در این کشور هستن و اصولا ترجیح میدن
شورای دار اطلاعات غربی رو گرفتیم. ما بحث
نه دارم عین جمله های خودتون رو دارم میگم.
من گردش اطلاعات نگفتم.
نه شما قبلا این صحبت فرموده بودید که این استدلال رو من اونجا برداشتم که در تایید حرفتون که کسانی که مخالف گردش آزاد اطلاعات هستن میان شبکه‌های مجازی یا فضای مجازی رو زیر ذره‌بین میبرن و دنبال کوچکترین رگه‌هایی از خشونت هستن تا بیان باهاش مقابله کنن و همون حرف شما که اصولاً یک ترسی وجود داره از این ماجرا، یا شما اصطلاح خیلی جالبی به کار برده بودید که کشور ما با یک جهالت رسانه‌ای روبرو هست به خاطر فقدان سواد رسانه‌ای که آینده ایران رو بحرانی کرده. دارم صحبتایی که خودتون مطرح کردید رو برای خودم آموزنده بود. آقای دکتر با برگشت به صحبت قبلی خودتون، میدونیم درد رو میدونیم، مشکل رو هم میدونیم، اما داریم
درد رو نمیدونیم. اعتماد درد رو
شما اعتماد داریم ما اصولا درد رو هم نمیدونیم.
درد هم نمیدونیم که اصلا مشکل چون تا بیماری بفهمیم سریع معالجش پیدا میشه. ما اتفاقا مشکل همینه که همه خیال میکنن درد رو میدونن، درمان رو نمیدونن. کشور ما درد رو بفهمیم معاینه یعنی داروش خیلی سریع تر آماده میشه. ما الان به زمان بیماری عوضی داریم تشخیص میدیم، طرف اصلا دلش درد میکنه میگن من بود آشنای خودم بود رفت گفت آقا مثلا معدت مثلا فلان، بعد معلوم شد که بیشتر سرطان داره و کشتش. اگر همون که فهمیده بودن سریع میتونستن معالجش کنن، گفت با یه معاینه بسیار کوچک تموم میشه، ولی خود دکتری که سواد نداشت نتونست درد تشخیص بده، بعد طرف مرد. الان همینه، ما الان تقریبا نمیفهمیم تو جامعهمون در چه وضعیت قرار داره، مردم چی ان، جوونا چی ان. همین آژانس که الان بودم برای من چی گفت، از تا کجا تا چی گفت، تا اینجا که دنیا برای من خودم قابل فکره که این جوون 20 ساله چی میگه، ما هیچی نمیدونیم. پس ببین اصلا کی گفته بیماریه؟ من اصلا داره همین رفتی شما داره پاتولوژی، این اتفاقا یه نظامی که توش مشکل داره. حالا من اینو روک میگم، ما متاسفانه خیلی به فرق بین استبداد و دیکتاتوری هم داره توی مملکت نفهمیم. ما الان دچار دیکتاتوری هستیم یا دیکتاتوری اجتماعی هستیم، اگه بخوام دقیق ترش بگم، که دیکتاتوری سیاسی هم روش بنا میشه که به واسه اندیشه نوسازی داره، بعد همش میگه من میدونم تو نمیفهمی. یعنی الان کل مملکت به من خود ما میگه تو نمیفهمی، ما میفهمیم، ما هم شما میگم شما نمیفهمید.
مثل یکی از شکاف‌های نسلی. آره. نسل جدید میگه
من 25 سال تو شورای فرهنگ اون کشورم، از کارشناسی شروع کردم، روز اول که بوده تا الان 10 سالم تو خود شورا بودم، همه الان نواراش هم هست، فیلماش هم هست، ما همه بحثا کردیم، هنوز هم داریم بحث میکنیم. اونجا همه دعوا داشتیم که رئیس رسای کشور که تو شورای فرهنگ اون کشور بودن گفتن آیه شما بوی اومد بی رفت دیگه، حالا آیه دیگر نه، آیه دیگر آیه مهندس میومدن اونجا، همینا میگفتیم، همیشه هم حاشیه بودیم. خب الان دارم به شما میگم اصلا درد نیست، بحرانه. مثل بحران بلوغ متوجه میشی؟ یعنی مثلا جوانی که داره بالغ میشه، تا دیروز گربه ملوس، بچه کودک حسابی آروم، الان بالغ میشه پرخاش میکنه، کلافه است. الان جامعه همون بحران بلوغه، یعنی الان بحرانه، یعنی یه چیز داره رشد میکنه، بحران رشده. ولی اینو ما مثلا مادری که شعور نداره بچه‌شو میزنه، یا پدر فوش میده بچه‌ش از خونه فراری میشه. الان کاری که سر مردم میاریم، مردم دشمن حکومت، حکومت دشمن مردم، همه دارن برای هم میزنن. هیچ تلاوم اجتماعی، تفاهم اجتماعی هم وجود نداره، چون اصلا یه مقوله که حالا متاسفانه تو علوم اجتماعی ما کم دیدیم روش بحث کردیم، یه بحث یکی قدرتی که تکنولوژی. یه وقت من با قایمی را توی روزنامه اعتماد با هم بحث می‌کردم، گفتم ما الان دوچار دیکتاتوریم، در چت کل رسانه هم با تکنولوژی دوچار مشکلیم. مثلا ببین موشک داریم نقطه زن ولی پراید داریم تو خیابونامون. شوروی هم همین بود، موشکای اونطوری، ماشینای عقب مونده تو خیابونا، با زندگی عقب مونده تو خیابونای شوروی. فقط برای یه همبرگر آمریکایی 5 کیلومتر صف واستن تو مسکو. باز اون همه ایدئولوژی فلان. اینا ببین من دارم چی که دارم میگم، یه بعد مثلا من آقایون یه خورده متواضع بشن. البته ما هم باید متواضع بشیم. بفهمید داریم با مردم دارن رشد میکنن، مردم انتظار ما نمیمونن. یعنی خیا کسی آقای میمونن انتظار تو که مردم چیز کنن، مثلا آقایون بهش برسن اشتباه میکنن. الان جامعه به شدت از حکومت جلو افتاده. این جمله بسیار کلیدیه، جامعه به شدت از حکومت جلو افتاده. به خاطر میرسونه جامعه با شعورتر از حکومت شده. من اینو روک میگم و الانم میگی نه خب برو الان این هزاران نفر که دارن سالانه از این مملکت صدها هزار آدم دارن خارج میشن، دیگه برسته به روستاها برن کانادا. همون که میاد شعار ایران ایران میده، اون رامبد جوان که قر میده اونجا و رقاصی میکنه و قر میده برای خلیج فارس و بقیهش، الان میره بچهش اونجا دونه که اونجا تابعیت اونجا رو بگیره.
دیروز یک آماری اعلام شد، در واقع یک کار دانشگاهی هم انجام شده، در سال 1395 که 29.8% ایرانیان حاضرن هر جایی غیر از ایران زندگی کنند.
این دوره صفوی هم شده، دوره صفوی همی بوده که از متفکر ما رفتن موقع صفوی دو تا مشکلات شد، مثلا این مشکل کلان فلان فکری جامعه داریم، جمعیت متفکر رفتن هند و رفتن عثمانی. اینا تاریخ داره، یعنی خیال نکن اول ما، یعنی از دوره رنسانس که تو غرب شروع شده ما هم این مشکل داشتیم. یعنی ما با رنسانس غرب شروع کردیم تقریبا دوره صفوی تا الان بعدم تموم شد. پس من میخوام بگم همینا تاریخ داریم، ما تاریخ عقب موندگیمون تاریخ همین مورونا یکی یه سال دو سال نیست، قرن‌هاست.
متشکرم. آقای مهندس، شما صحبتتون رو اینجور شروع کردید که ما توی گسستای اجتماعی در واقع با یک واقعیت روبرو هستیم و بحث دو قطبی رو آوردید. دو قطبی موضوع امروز نیست، از ازل خیر و شر، مستکبر و مستضعف، حالا بیان در تاریخ خودمون حتی شد مثلا طاغوتی و حزب اللهی، چپ و راست، حتی امروزی که داخلش هستیم، حتی در فضاهایی که قبلا نبود، مثل الان صحبت است که مثلا تیم حکومتی تیم مردمی، حتی در فضای گفتمانی نوجوان‌ها هم اومده که این دو قطبی وجود داره. ما میدونیم که گسست اصولا در سه حوزه تاثیرگذار: خانواده، دین و سیاست که شما بهش اشاره کردید. الان در جامعه فعلی ایران اگر از آقای مهندس عبدی به عنوان یک پژوهشگر بپرسند که گسستای اجتماعی که ممکنه به جنبش‌های اجتماعی تبدیل بشن و اون موقع خطر باشن، دیگه طبیعی نباشند، چی میدونید، چی میشمارید، به چه مثالایی اشاره میکنید؟
ببینید اینکه فرمودید دو قطبیه که خب تو همه جوامع هست، شدتش مهمه برای ما. شما اون توزیع نرمالی که من براتون گفتم، نهایت اینه که یه عده‌ای راست میشن، یه عده‌ای چپ. حالا چپ و راست نمودار که هر موضوعی میخواد باشه، اینا که تو همه جوامع هست، اون موقعی خطرناک میشه که این بخش میانی به حد اقل برسه، یعنی متمرکز بشه فراوانی ها توی قطب ها و الا قطب هم میشه وجود داره تعدادش کرد. اون عاملی که الان داره دو قطبی رو تو ایران تشدید میکنه عامل رسانه هست. یعنی ما یه رسانه رسمی داریم، یه رسانه غیر رسمی. رسانه رسمی همین رادیو تلویزیون و تا حدی مطبوعات هم. اینا باید یه ادبیاتی رو به کار ببرن، واقعیت رو یه جوری ببینن، یه جوری بازتاب بدن و برای یه عده‌ای مطلوبیت دارن. در حالی که رسانه غیر رسمی که قبلا نبوده، رسانه غیر رسمی که فضای مجازی باشه، فضای شبکه‌های اجتماعی باشه، اینا هم دارن یه مسیر دیگه میرن. این دو تا رسانه، دو تا تیپ، دو تا آدم، دو تا ارزش‌ها و دو تا گرایش‌های متفاوت دارن تولید می‌کنن و این داره هی قطبی‌تر می‌کنه جامعه ما رو. من مثلا یه دخترم که می‌خواست تحقیق پایان نامه بگیره، علی پژوهشی اجتماعی می‌خوند، جامعه شناسی، خودم بهش پیشنهاد کردم که تأثیر اینو تو جوونا بره ببینه چه جوریه. اونجا هم تو آموزش پرورش مشخص شد که کسایی که الان با دو تا ارزش ها و دو تا تیپ های کاملا متمایز متفاوتن، ریشه این توی اینه که دو تا رسانه متفاوت دارن. اونا از رادیو تلویزیون استفاده میکنن، اون یکی هم دارن ماهواره شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا استفاده میکنن. البته این حرف آقای دکتر فاضلی کاملا درسته که رسانه خودش منشأ این شکافا نیست، بلکه داره بازتاب میده اونو و حتی اونا رو تشدید میکنه، هویت بهشون میده. یعنی اگه تا دیروز اینا رسانه مستقلی نداشتن، امروز دیگه اون رسانه رو دارن. به نظر من ریشه بحران اجتماعی ما رو اگه خوب نگاه کنیم اینی که سیستم اجتماعی ما نمیپذیره این آزادی رسانه رو. اگه آزادی رسانه رو بپذیره، اون موقع رادیو تلویزیون به طور مشخص صدا و سیما و مطبوعات فضاشون متفاوت میشه. الان شما تو جوامع غربی هم این مشکلاتو میبینید تو فضای مجازی، اما چون فضای رسانه های رسمیشون اونجا تا حدود زیادی آزادتر هستن، این شکاف اونجا خیلی برجسته نمیشه. یا اینکه نه، حتی اگرم شده دارن یه کارایی میکنن که این شکاف از بین بره، چون با شکاف رسانه‌ای نمیشه واقعا زندگی کرد. شما نمیتونید رادیو تلویزیونتون رو باز کنید یه چیزی میگه، موبایلتون رو باز میکنید میبینید یه چیزای کاملا متفاوت، اخبار متفاوت با حتی ادبیات متفاوتی رو داره بیان میکنه. بنابراین به نظر من مشکلی که الان وجود داره در ضمن قبول مطلب آقای فاضلی که این گندومی که داره شکافته میشه ظرفیتش وجود داره، اما میخوام بگم که اینو داره در حقیقت رسانه اینو تشدید میکنه. این بحران رسانه‌ای تو ایران باید حل بشه. و اون بحران حلش چیه؟ فاصله بین شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های غیر رسمی و رسانه رسمی به نظرم باید کم بشه. اینو یه عده از طریق سانسور، از طریق فیلترینگ میخوان حلش کنن، یعنی این بخشو از بین ببرن. این آقا شکست خورده است بدون تردید. شما ممکنه توی یه مقطعی هم بتونید، ببین قانون ماهواره اومد هدفش این بود دیگه، جلوی ماهواره رو بگیره. الان اصلا بحثی راجع به قانون ماهواره نمیشه، یعنی مطلقاً بحث صورت نمیگیره، چون اصلا این جزء قوانین متروک محسوب میشه. چون دیدن بخوان این کارو، حالا اومدن دنبال چی میخوان انجام بدن؟ شبکه‌های اجتماعی. به مرزی که میرسه به اون قانون ماهواره 10 سال طول کشید که تبدیل به قانون متروک بشه. قانون تلگرام، مقررات مربوط به تلگرام حتی به سال هم نکشید. بنابراین تنها راهش اینه که رادیو تلویزیون آزاد بشه. فیلتر رادیو تلویزیون باید برداشته شه، نه اینکه فیلتر رو اینا گذاشته شه. من معتقدم که اگه این اتفاق بیفته ما با یه سری مشکلاتی مواجه میشیم، اما این مشکلات این مشکلات جوامع توسعه یافته است که در درون خودش میتونه اینا رو حل کنه و بره رو مسائل بعدی. مشکل موجود ما فکر میکنم که اینه که این باید شبکه‌های اجتماعی و این فضای مجازی رو از وضعیت تهدید امروزشون تبدیل کرد به یه وضعیت فرصت و اون به اینجا رسوند که خلاصه این یک فضایی و شرایطی باشه که ما رو بتونه به همدیگه نزدیک کنه تا دور کنه.
آقای مهندس، پس من اینجور برداشت میکنم، شما معتقدید که ما یک رسانه رسمی داریم و یک رسانه‌ای که حالا فضای مجازی است در اختیار مردم است، بخش بزرگیش، یعنی حداقل اجازه مال نفوذ و قدرت دارن، و این گسسته، اینجا هم یه گسسته رسانه‌ای داریم بین این دو تا، باعث میشه که توی این شکافه خیلی از جاهایی که ما میتونیم ایجاد همدلی کنیم یا وحدت اجتماعی یا وحدت ملی ایجاد بشه از بین میره و هممون داریم، هم از اون طرف نهادهای قدرت و کسایی که منصب دارن و هم از این طرف مردم متضرر میشن و احساس میکنم که هر چقدر این دو تا به هم نزدیک بشن ما به پیوست میرسیم. شما معتقد به پیوست میرسیم؟ این چسبوندن این دوتا به هم دیگه تو این شرایط خیلی رویا پردازانه نیست؟
نه ببینید، ما نمیخوام اینا رو بچسبونیم، میخوام بگیم قانون حاکم بشه. آزادی حاکم باشه. مثال میزنم، الان ما تو جامعهمون هر روز یه اتفاقی پیش میاد، آقا انواع اقسام دروغا داره گفته میشه تو جامعه، یادداشت می‌نویسن به نام من، مثلا اینکه من چون تجربه خودم رو میگم، ممکنه برای آقای فاضلی هم رخ داده باشه، برای آقای دکتر هم رخ داده باشه. آقا این یه فاجعه است تو جامعه، چرا این اتفاق داره میفته؟
یه ورژن علتش اینه، نصف نوشته شما رو میذارن
آره،
به سلیقه خودشون بهش اضافه میکنن. خیلی خطرناک.
علتش چیه؟ علتش اینه که جامعه ما از رادیو تلویزیون بریده اومده اینجا، اینجا هم هیچ ضابطه‌ای نداره. شما اگر رادیو تلویزیونتون و رسانه رسمیتون و مطبوعاتتون آزاد باشن، اصلا کار به اینجا نمیکشه که یه شبکه، یه کانال تلگرامی اون برای آب تعیین کننده خط مشی کلیتون باشه. من نمیخوام بگم اینا فردا به هم میرسن، اما رادیو تلویزیونی که آزاد نباشه، خب این حق رو به شبکه‌های اجتماعی میده که کاری انجام بدن. تو شبکه‌های اجتماعی هم اونایی میرن جلو که بتونن هرچی متمایزتر و دروغتر حرف بزنن. بنابراین اگه رادیو تلویزیون و فضای مجازی آزاد بشه، شبکه‌های اجتماعی هم قانونمند میشن. ما این همه دچار اخبار کاملا متفاوت، کاملا مغایر هم دیگه و دروغ و اینا نمیشیم. بنابراین این اصل، اگه شما اینو یه آرزو خیلی فانتزی بدونید، به معنای اینه که شما اصلا ناامید شدید از وضعیت.
رویا
بله، ولی من اصلا اینو رویا نمیدونم، یه واقعیت میدونم. رادیو تلویزیون به راحتی میتونه فیلترش برداشته شه، سانسورش برداشته شه، به جایی که در واقع شبکه ها رو فیلتر کنیم، فیلتر رادیو تلویزیون رو بدید. به نظر من همه باز میگردیم بیرون. مردم ببینید، شما این کتاب چیز بود قبل از انقلاب که خدایا مال چیز مردم دوست، بله
مجید ترانی،
نه نه نه، اصلا بحثم چیز دیگه ای بود، الان چون یه لحظه ای شد الان میگم اسمشو بهتون میگم، که انسان ها دوست ندارن خودشون تو هر موضوعی تحقیق کنن، دوست دارن یه جایی باشه، یه جای اعتماد داشته باشه، بگه آقا این کار درست و تموم شو بره. اساسا رادیو تلویزیون چون اعتبارش از بین رفته، همه را انداخته به این که به صورت فردی بخوام برن بشینن تحقیق کنن ببینن. مگه ممکنه ما این کار رو بتونیم بکنیم؟ ما به لحاظ انسان هم دوست داریم خلاصه یه جا بگه آقا این کار را انجام بدید، ما اونم بهش اعتماد داشته باشیم و درست انجام بشه بره. اگه رادیو تلویزیون به اینجا برگرده، من معتقدم که مردم شبکه‌های اجتماعی غیر مسئول رو ول می‌کنن، چون نمیتونیم واقعا ما هر روز دنبال به نتیجه رسیدن یه واقعه. شما فکر می‌کنید مردم غرب نشستن از صبح تا شب دارن تحقیق می‌کنن ببینن حقیقت چیه؟ نه، این کارو نمی‌کنن که، اصلا حوصله این کارو ندارن، اصلا امکانش این چیزی وجود نداره، اصلا نباید هم این کارو بکنه. اون باید به یه رسانه اعتماد داشته باشه، اون رسانه اگه اومد تحقیق کرد دید این قتل ماهیتش اینه، اینا هم میگن همینه، تموم میشه میره. اما رادیو تلویزیون ما چون اینو از بین برده، تو شبکه‌های اجتماعی نداریم، میبینیم که مردم از صبح تا شب تو شبکه‌ها دنبال اینن که خودشون از طریق وصل پینه کردن اخبار و اطلاعات،
ایجاد تردید مداوم
و هیچ وقت هم به حقیقت نمیرسن. بنابراین اون آرزون نیست، به نظر من یک ضرورته که باید دفاع کنیم و از حکومت هم بخوایم آقا فیلتر رادیو تلویزیون رو بردارید، بذارید بیاد جای شبکه‌های اجتماعی رو بگیره.
متشکرم. آقای دکتر فاضلی، اگر برگردیم به فضای مجازی، قبلا هر کس هر گناهی میکرد میگفت که شیطون گولم زد. الان من برخی اخبار حوادث رو که میخونم، طرف جنایتی کرده بعد میگه من تحت تاثیر فضای مجازی این کارو کردم، به خاطر دنبال کردن مثلا فلان ماجرا دست به جنایت زدم. و خب بخشی از جامعه که قدرت هم داره میره به سمت تنبیه ابزار، میره به سمت محدود کردن این، و مثال هم میزنن، میگن آقا مثلا موضوع گران شدن بنزین، هر چقدر نهادهای رسمی گفتن اصلا این اتفاق نیفتاده، مردم اعتماد کردن به شبکه‌های مجازی، عکسایی که از صفحه‌های طویل نشون داد و گفتن خب پس این یک آسیب، یک خطره. آقای دکتر فاضلی به عنوان یک جامعه شناس چقدر فضای مجازی رو تهدید می‌دونه برای جامعه امروز ایران، و چقدر این رو یک برداشت غلط از این فضا میدونه که اصولا تهدید نیست بلکه یک فرصت هست.
اول چون خیلی تاکید میکنه این آقای دکتر فاضلی، من هر کجا خودم هم می‌نویسم می‌نویسم محمد فاضلی، نه چیزی افسوده میکنه به
افراد، نه مهندس ها حواستون باشه،
نه چیزی افسوده میکنه، نه نگفتنش کم میکنه، من ترجیح هم اینه که افسوس کنم. یه نکته، این نکته دوم، ببینید ما وقتی اون شکاف های جامعه، اون ظرفیت های ذاتی جامعه رو نادیده میگیریم، میرسیم به یه اراده گرایی در قبال رسانه. من احساس میکنم نظام جمهوری اسلامی به طور کلی این اراده گرایی در باب رسانه رو در دو بعد داره. اولا سیاستمدار و سیاستگزار به گونه ای تصور میکنه که اپوزیسیون، براندازان، خارجی ها، نمیدونم معاندان داخلی این ظرفیت رو دارن که از طریق رسانه مردم رو به یه نقطه انفجار برسونن، مردم رو عصبانی کنن. ببینید این ظرفیت تو درون جامعه است. گفتم من چون این حرف قبل از اومدن آقای دکتر فیاض گفتم، صفوی هم همین مشکل رو داشتن بدون اینکه تلگرام و رسانه و من و تو خارجی داشته باشن. یعنی وقتی شما بی‌عدالتی، وقتی تبعیض و وقتی نادیده گرفتن حقوق مردم رو در درون جامعه گسترده میکنین، اون موج رسانه‌ای بیرونی. به این ترتیب مقامات نظام بیش از حد به رسانه‌ای مخالف خودشون بها میدن.
عین شاه هم میگفت اونم سر بی بی سیه،
اونم میگفت زیر بی سر بی بی سیه. نیویورک تایمز مقاله میزد، تو یادداشت‌های علم نگاه کنید، مفصل بد و بیرا گفته به خارجی ها، و حتی تو رسانه های آخریش هم این همین جمله هم چند وقت پیش ترند شده بود تو این شبکه های اجتماعی، که شاه هم در یه مصاحبه با یه خارجی گفته که همه چیز زیر سر این رسانه های یهودیه و یهودی ها در نیویورک و در آمریکا خیلی ظرفیت دارن. اصلا شما وقتی درون جامعتون این همه نارضایتی وجود داره، بعد چون نمیخوان مسیر اصلاح این درون رو بپذیرن، دائم فشار میارن که او بیرونیه خیلی قویه بزرگتر. بعد راه حلی که ارائه میکنن چیه؟ اینور دوباره همونقدر اراده گرایانه از طرف خودی میخوان که با رسانه درمان کنه. یعنی من تقریبا اطمینان دارم، بررسی دقیقی نکردم، اونایی که دیدم به تجربه، من تقریبا مطمئنم هیچ دولتی در جهان به اندازه ما شبکه دولتی نداره. یعنی رسانه‌ای داشته باشه که یه رسانه دولتی که چند تا 7 تا 8 تا شبکه ملی داره، بعد 30 تا تو استان‌ها داره، چند تا تو خارج داره. یعنی ما قبلا از انقلاب میگفتن بزرگ ارتشداران و این چیزا، الان صدا و سیمای ما تقریبا بزرگ شبکه داران مثلا یه همچین چیزی شده. ولی چرا شما هرچی شبکه اضافه میکنید، هرچی خبرگزاری اضافه میکنید، این اراده گرایی رسانه‌ای نمیتونه مشکلتون حل کنه؟ و بعد دائم از این شبکه های خودی انتظار دارین که جهادی، انقلابی، اسلامی عمل کنن. ببینید شما اگه تو خاک یه دونه تیله شیشه‌ای بکارین، هرچی آب بدین، کود بدین، نور بدین، از تیله شیشه‌ای درخت گردو در نمیاد. همون داستان رئالیسم است. گندم ظرفیت رویدن داره، گردو ظرفیت رویدن داره، تیله شیشه‌ای ظرفیت رویدن نداره. حالا شما در یه جامعه اومدید سیاست‌های تیله‌ای کاشتید، بعد انتظار دارید که به کمک رسانه این تیله ها رو تبدیل کنید به گردو. از تیله گردویی نمی‌روید،
بهترین گردوی دنیا آباد
میشه. به همین خاطر و اون وقت تصور می‌کنید که این تیله هایی که کاشتید گردوست و یه عده از بیرون و قابلیت های رسانه ایشون دارن این گردوهای شما رو تیله تصویر میکنن. نه، شما تیله بکارید همین نتیجه رو میگیرید. و اگه گردو کاشتین، هیچ رسانه ای در دنیا نمیتونه شما رو، بعید از شما بتونید به کمک رسانه مثلا مردم دانمارک یا مردم مثلا ایسلند رو به این وضعیتی برسونید که مثلا جامعه ما امروز درگیرش هست، به این رزم درونی. یعنی اون جامعه رزمندهه. به این ترتیب شما ببینید تو جامعه بگردید دنبالش، و بعد اون وقت اگه نقطه‌ای رو شروع کردید که تو جامعه دنبال مشکلاتتون بگردید، اونجا حرف های عبدی معنادار میشه. اونجاست که رسانه بدون فیلتر، حالا من یه پله میخوام برم جلوتر. آقای عبدی میگن که این رسانه فیلتر شده است، این رسانه در قبال گروه های خاصی فیلتر شده است، یعنی یه تبصره هم خورده اون وسط، برخی از گروه ها در اونجا هیچ فیلتری ندارن. شما همین فضای مجازیتون اگه علیه آقای عبدی، اگه علیه آقای فیاضی که دوستش ندارن، اگه علیه رئیس جمهوری که دوست داشتنی نیست، خبرگزاری شما هر گونه ای علیه او به تازه هیچ چیز میکنه و یه رسانه ای دارین که رئیس جمهور اسبق، رئیس جمهور فعلی، هر کسی دیگه ای علیه شکایت کنه سرش میخوره به تاق. خب پس به این ترتیب فیلتره هم عادلانه نیست، چون یه وقتایی میگن مثلا توزیع عادلانه فقر هم خودش یه نوع عدالته. خب توزیع عادلانه فیلترینگ هم خودش یه نوع عدالته بالاخره. الان شما با یه فیلترینگ ناعادلانه هم مواجهی، بعضی ها یله، بعضی ها فیلتر. به این ترتیب او وقت رسانه به جای اینکه نقش آب خوب، نور خوب، خاک خوب برای رویدن گندم و ایفا کنه، رسانه شما تبدیل میشه به سپر حفاظتی تیلهی که کاشتین. بعد وقت دائم میخواین به کمک رسانه تو چشم دیگران کنید که چرا نمیبینید از این تیلهی که ما کاشتیم درخت گردوی رویده است. این خیلی وضعیت بدیه. و وقت این تکنولوژی فوبیایی که آقای دکتر فیاض بهش اشاره میکنن از همینجا برمیاد. شما اگه اطمینان داشته باشین که گردو کاشتین، اصلا نگران نیستین که دیگرانی بیان هر روز رد بشن بگن که حال تیله هاتون چطوره. میدونید یه روزی این گردوی شما میروید و بزن. وقتی شما تیله کاشتین و میدونید که نمیروید، هر روز مجبورین که فشار بیارین و از هر تکنولوژی که روی این خاکو بزنه کنار و بقیه ببینن اون زیر شما تیله کاشتین میترسین. این تکنوفوبیا از اینجا بیرون میاد، ضمن اینکه اراده‌گرا هم هستین. تصور میکنین آنچرا که ظرفیت، ببینید برخی از عرصه های ما، ببینید این اقتصادی که امروز شما ساختین که اگه شما همین، یعنی اقتصاد ما اینقدر وضعیتش ساده شده، دیدم آقای دکتر محمد طبیبیان چند روز پیش نوشته بود که اینقدر وضعیت اقتصادی ما ناقود و چیز شده که هر کسی با یه سواد ساده اقتصادی هم میتونه بفهمه که وضع خیلی خرابه. بعد یه خاطره گفته بود، گفته من یه زمانی که مسئولیتی داشتم در یک نهاد آموزش پژوهشی، خب راننده داشتم و این رسانه‌های اقتصادی هر روز زنگ می‌زدن از من مصاحبه بگیرن. بعد از یه مدتی انقدر حرفام تکراری شده بود در مورد بدیا حرف می‌زدم که وقتی مصاحبه می‌کردم یه چیزی رو نمی‌گفتم، راننده‌م می‌گفت که آقای دکتر شما به اون بخش بانک مرکزیش اشاره نکردین در این مصاحبه‌تون. یعنی راننده هم متخصص اقتصاد ایران شده بود. خب حالا شما وقتی یه اقتصادی بنا می‌کنید که توش راند توضیح می‌کنید، به قواعد اقتصاد بین‌المللی اعتنا نمی‌کنید، در خفا کارهای عجیب غریب میکنید، بانک ها رو تو هم ادغام میکنید، از هم جدا میکنید، مؤسسه مالی اعتباری درست میکنید، به قوانین بانکی جهان احترام نمیذارید، همه این کارها رو میکنید، بعد دائم میایید فشار میارید و انتظار دارید که از دل این اقتصاد یک شکوفایی تمدنی بروز کنه و بعد دائم دولت ها و بقیه و اینا رو، مقامات و وزیر و اینا متهم میشن که چرا در دل این اقتصاد گویی مثلا اگه صبح ساعت 6 برن سر کار ساعت 1 برگردن بیان مثلا اتفاقی میفته، یا مثلا اونی که 8 صبح میره ساعت 8 شب برمیگرده خونشون، این مثلا پیر و تنبل و خسته و بابا. برخی از این اقتصادی بزرگترین بیزینسمنای جهان، مثلا شما وارن بافت یا مثلا مجموعه والمارت، اینا مثلا مدیرانشون یا حتما این همشون مثلا جوانای 28 سالن و از محل دویدناشون. در اصل شما ظرفیت‌های واقعی رو نادیده می‌گیرین، بعد انتظار داریم با متغیرهای حاشیه‌ای
بتونین معجزه کنید.
از دل یک گونی تیله‌ای که کاشتین یک جنگل خلاصه درخت گردو بار بیارین و میرسین به اراده‌گرایی رسانه‌ای. بیش از حد به رسانه اهمیت میدین و بیش از حد از رسانه میترسین. او کشوری که اقتصادش درسته هیچ وقت نمیبره درج قیمت در سایت دیوار رو
به عنوان عامل
تلاطم اقتصادی بازار خودرو بدونه.
ببینید یعنی چی؟ یعنی مثل اینمونه که شما فردا برین جلوی آمازون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا ببینید بگی حق ندارین قیمت کتاباتو یا این قیمت اشنازی که میفروشی رو مثل اینمونه که شما برن تو دنیا فردا اگه اعلام کنن ایبی یا علی بابا رو دولت چین یا دولت آمریکا منع کرده از اینکه قیمتاشو بذارن توش. مگه شما اگه مثلا کالاتونو قیمت نمیذارید پس چی میذارید؟ یعنی بعد چیشو میشه ارزیابی میکنین؟ چرا این کارو میکنین؟ چون تیله اقتصاد که کاشتین برابری نداره. بنابراین شما مجبورین در عرصه رسانه شما تصورتون اینه که قیمت‌ها در درون دیوار دارن و بعد عامل نقدینگی، عامل بی‌ثباتی، عامل پایه پولی در حال افزایش، عامل کسر بودجه، همه اینا رو حذف می‌کنین، یقه رسانه رو می‌گیرین، میگین این دیوار و این سایت مثلا باما و اینا این قیمتاشون رو حذف کنن. اراده‌گرایی رسانه‌ای داره این کشور بدبخت می‌کنه.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر فیاض، صحبتی که میشه در مورد رسانه‌ها، این نشانه‌های گسیختگیشو گفتیم، یعنی رسانه ها میتونن با سیاه نماییشون خشونت رو، نفرت رو افزایش بدن، حتی باعث گسترش فردیت بشن. صحبتی که میشه که حتی ارتباط کلامی بین خانواده ها هم کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه افراد یک مهاجرت به درون گوشی هاشون رو دارن. کسانی هم میگن همه ماجرا فقط گسیختگی نیست، ما به واسطه کمک فضای مجازی برای اولین بار داریم نهادهای مدنی رو هم توسعه میدیم. یعنی شاید اگر قبلا خیرخواهی فردی وجود داشت، الان با کمک شبکه‌های مجازی یا فضای مجازی ما تونستیم نهادهایی رو یا حداقل تشکل‌هایی رو دور هم جمع کنیم که برای حفاظت از محیط زیست، کمک به ایتام یا در موقع بحر مثل سیل، مثل زلزله کمک بکنن، که اصولا ربطی هم به دولت نداره. یعنی انجمن‌هایی شکل گرفته که میشه گفت که این شبکه‌های مجازی اونا رو دور هم نگه داشته و این یک نشانه پیوسته. این اصطلاحی که آقای فاضلی، من فراموش دیگه نمی‌کنم، آقای محمد فاضلی عزیز می‌فرمایند که ما بیش از اندازه یا دولت بیش از اندازه مرعوب تصورش از رسانه‌ها شده، شما این رو در جامعه چجور می‌بینید؟ آیا مردم هم اینجوری نگاه می‌کنن؟ یعنی احساس می‌کنن ابزار دست این ابزار هستن یا مالکش؟
این مردم زندگی میکنن، من که گفتم اول فرمول که گفتم مردم دارن زندگی میکنن و به طبق زندگی روزمرهشون تصمیم میگیرن، کاری بهش کم ندارن. آقای بروجردی موقعی مخالفت میکنه که بیان مثلا موسیقی بنوازن تو روز عاشورا تا صبح، مردم قم میان بهش میگن آقا همه سال ما مقلد شما، این دو روز ما به شما تقلید شما رها میشیم، من میخوام عزاداریم با موسیقی کنم. آقای بروجردی هم تسلیم میشه. الان شما موسیقی تو خیابون هم میبینی هیچ کم مشکل باش نداره، یعنی الان تا ساشا موسیقی می نوازن، همه نوشتی خودتان دارید. مخالفت با اصل موسیقی نا، ببینید کل قصه اینه که او تکنولوژی که جدید که میاد همه شوکه میشن، شوکه فرنگی وارد میشه که واضحه دیگه. این تکنولوژی جدید که میشه شوکه فرنگی، نه فقط تو خود فرهنگ یا زندگی مردم، تو خود رسانه دیگه هم دو شوکه ایجاد میشه. مثلا کتاب تعطیل میشه، به کم میشه. من واقعا تو اینترنت که میرم خودم شوکه میشم، هر چی میخوام گیر میارم. این استادای دانشگاه های آلمان نداخت داد که دستم میان میگم مثلا این کتاب برای من بیارید، میگن اینو تو کجا پیدا کردی؟ یه ما خودمون ندونستیم این کتاب، میگو خود ما اونجا گفتم که فلان کس که تو ایران نشسته مثلا کتاب آلمانی که میگه مثلا این چیزه، من اینا حتی خبر نداریم، باید بریم تو دستگاه فروشی ها کتاب خونه های زیراکس کنم برای من بیارم از کتاب، واقعا تو با دیگه نیست تو بازارم، باید که خونه اصلی برن زیراکس کنم بیارن. اینترنت همه چی توش هست. خب با کتاب الان چیز کرده، شما چی کتاب می‌خوای؟ الان دانشگاه داره باطل میشه. رو هم احساس کردن دانشگاه داره نابود دارن میشن که گفتم حالا ساعتم ناقصمون، دانشگاه داره تموم میشن. یه دانشگاه تموم شد، دانشگاه قدیمی حافظه خونی امتحان اصلا عمقانه است. دیگه دانش و بینش هم رفت رو هوا. الان فقط ایده پردازیه. چون جاش رسانه همین اطلاعاتی گرفته که حالا ما اینفورمیشن خوب می‌فهمیدیم، تو ایران دوباره قد دعوا نداشتیم. آقای جلسه ما دیگه چند بار من دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران جلسه میذاره، ما همینجا بحث میکنم که الان خود دانشگاه تهران داره خود سرمایه اجتماعی خودش داره نابود میکنه. منم فهمتش ما بودی بارها ایشون هم بودی بحث کردیم، اما هر دو هفته یه بار جلسه هست دیگه با خود رئیس دانشگاه تهران. پس ببینید ما مشکلی که داریم اینه که تکنولوژی وارد میشه، شوکه رسانه‌ای، شوکه ارتباطی، شوکه فرهنگیشو که زندگیشو که غریزه پیدا کنه. مثلا فکر کنیم بحث پورنوگرافی مثلا در تو غریزه جنسی توی جامعه ما. کمی جوان الان داشت همینا به من میگفت. خب اینا مثلا جوان که درات رواج جنسی آزاد بود، نه که خب مثلا معذب مثلا بحث داشت مثلا. خب شما آموزش جنسی نداری؟ که بحث بسیار عمیق و کلانه که تو دین شما از او بالا تا پایینش هست، یعنی تو خود قرآن پر این آموزش جنسی تو. بعد خب آموزش جنسی پورنوگرافی میده توی رسانه‌های اجتماعی میده، میشه اینستاگرام. حالا اینستاگرام با او همه بحث توش، ما می فقط همین پورنوگرافی و اینا. وقتی یکی از نماینده مجلس گفت اینو ببین، اجا رفتم عدالت بنده خدایی مشاهیر هم هست بگم یه باره من خب موقع موبایل عمول من اون فسقلیه، مال چی نداشتم، موقع بلد نبودم. خلاصه این یهودیم به آقا چه عکسایی رفتیم، یه لشکر عکسای کذا. آیا بیام کیه شو همه شما شو که خواهی شد که این نماینده مجلس اینه. بله اگه کی اینو فرستاده، یا خودشو گفتم این چی ناچید موبایلت مثلا فلان. ببینید این نیست، شما آموزش جنسی، لذت جنسی که غریزه است که اولش گفتم، لذتی که با تمام شخصیت ما و تمام جسم ما ارتباط داره، یا زنیم یا مردیم، یعنی ما الا مریض باشیم که زن و مردیم رو تشخیص داده نشه، میگم وگرنه عادی اینه. خب غریزه شما نمتونی چش کنی جاش شیده میگیری بعد میگیم آه این اینستاگرام مشکل داره، این تگرام مشکل داره. چهار تای دوستانم هستن که این همین عکس‌ها رو برن به آقایون بدن، آقایون هم شبه شهری کنن، فتوا به حرمت مثلا ماواره بدن، مثل آقای خدای بیمار ذاتی العراقی که فتوا به حرمت ماواره داد، آقای ناصر مکارم شیرازی فتوا به حرمت اینترنت داد. یعنی اولین بار خیلی شما در تاریخ نگاه کنید عجیب غریب اینا فتوا هستن هستش هنوز، یعنی فتوا به حرمت تکنولوژی میدن. بعدم خودشو تموم شد، خود الان آقای ناصر مکارم شیرازی تمامش تکنولوژیه دیگه، همون اینترنت که ایشون حرام کرد الان خودش بیشترین کس تو خود آن بال تمام واقعیاشون
آقای مراجع توییت هم میان
حالا تو توییتر هم میان و توییت میگن خواسته خواهند داشت.
چند نفر دارن؟
خب بله
کسایی براشون.
خب تموم شد، یعنی میخوام به شما بگم الان اتفاقا همه مراجع دفترش بده یه مدیر رسانه‌ای دارن و من میشستم شهر خود من هستم اونجا هستن و با وقت ما تلفنی صحبت میکنن چی میگن. پس نتیجه میخوام بگم که این شوک رسانه است، بعد شما قبول کنید که شوک رسانه عادیه، حتی به کتاب شوک وارد میکنه، به دانشگاه شوک وارد میکنه، به سینما شوک وارد میکنه
و جامعه بی‌اعتنا راهش رو میره.
بله الان میبینید یه دختره لیسانس تو دانشگاه خود من که دوتاشون مذهبی، من تا حالا لبه اینا رو ندیدم، یعنی میخوام ببینم میشه چرا شطوریه. این الان رفته 1400 تا فیلم کره‌ای برای دخترها بررسی کرده، 1400 تا فیلم آمریکایی که تو اینترنت ها نهاش، تو اینترنته برای پسر هست، یعنی گفته بعد دخترها فیلم کره‌ای میخوان، پسرها فیلم آمریکایی میخوان. برای پریز اومده یه گزارش داره برای سال لیسانسش، نه حالا دکترا فوق لیسانس، چون که من خودم شوکه شدم، من خودم زیرلبیه داشت میخندید، من چون که میگفتم میخند که چه خبر مملکت. بعد برای مسابقه کرده به طور رندوم با اینا تصادفی هم مسابقه کرده و چیز کرده تا تو روستا چه خبره. ببین پس الان تکنولوژی، اگر شما سواد تکنولوژیک یا سواد رسانه که خود شما میت و سواد تکنولوژیک و سواد اطلاعاتی اوج میدادیم، یعنی به جایی که به جنگیم باش، مثل اون بالاخره که میرفت میجنگی توی چیز اسپانیا با اون آسیای بادی، خب
داستان سروانتس دون بله. کیشوت
دون کیشوت مثلا به جنگیم، بعد این شکست خورده است. همون اول هم داره دون کیشوت داره همین رو میگه که اینا مثلا این قولهای بیابونی و فلان، مثلا قرون وسطا میخواد بیاد. ما الان تو قرون وسطاییم، ما الان خارج داریم میشیم. طرف هم من گفتم تو مسابقه، گفتم از ما بو علی سینا تا حالا تو قرون وسطاییم. اون بو علی سینا، بو علی سینا واسه عقب‌ماندگی ما شده، با یکی از مشاهیر مملکت که 40 تا کتاب نوشته تو ایران شناسی، همینو گفتم سر میز قضا توی پژوهش علوم انسانی، فرهنگ علوم انسانی خیام کردستان زور با نو. این فقط می‌خواست ما رو بیه خفه کنه که بعد دو یوری دیگه ما اینو آروم کرد، کسی نگفت، فقط گفت آقا این بو علی سینا واسه عقب‌ماندگی ما شده. اینم دلایلش، ما با از دوره بو علی سینا وارد قرون وسطا شدیم. الان تا قرون وسطا دو دوره هم داشتیم، تا صفویه دورش، یه دورش بعد صفویه است. الان هنوزم این که ما همین تکنولوژی ترسی و اینا داریم همینه، چون وهمه، چون سواد نداریم دوچار وهم میشیم. مثل اینجا برق بره یه باره ما دوچار وهم میشیم، هیچ نور هم نداشته باشه و ترس وای که همه اینجوری شاسیم سندریم سر جاشون، چی هم نشده، وهمه. از مرده میترسیم، از قبرستون تا دوچار وهمیم، چون جهله و میترسیم. جهل وهم ایجاد میکنه، وهم ترس ایجاد میکنه. بعد موقع همین که گفتم خود مثلا حالا خود ما متهم میشیم، یعنی مثلا دانشگاه متهم میشه، همین تکنولوژی متهم میشه. پس درنچه من بحثم که ببین اول اینکه هستش یه بحث توازن رسانه، یه بحث بسیار مهمه تو دنیای امروز. ببین الان مهمترین رسانه که نباید سانسور بشه کتابه. تمام جای اینو گفتم. ما الان کتاب چه بدبختی داره؟ حالا غیر از گرون قیمتیش و فلان تا آخرش سانسور، آخه خودم احمق جز متفکر کتاب میخونه. آره کی میخونه کتاب؟ این نمایشگاه کتاب چقدر کتاباش خونده میشه؟ تعارف نداره که. اتفاقی هم مشکل نداره. من دارم شوپنهاورم. تو کتابش دیدم داره میگه آلمان هم موقعی که شوپنهاور اینا رو هیگل مینوشتن کتاب میرید میخرید نخونید. خود شوپنهاور کتاباش میگه. بعد میگه قالب من میگه خب همون هم شد که اتفاقا خوبه کتاب الان مثلا الان کتابی که من به بچه‌ها برام میخرن 2000 تومان 3000 تومان کتابای تاپ مثلا فرانسه برای من میخرن تو بازار خودمون هم جلو دانشگاه تهران هست 2000 تومان که من فیوزم میپره واسه فکر تو که گیرم میاد مثلا دتا بوردیو دتا الجزایر تازه دانشگاهی مثل دانشگاه ماسما کتابش فروخته تو بازار ریخته کتاب خوبش من نفهمیده گفته کتابا زیادیه اینترنت هم دیگه هستم خوام ما تو بازار ریخته بعد 2000 تومان کتابش فروش میره بده این کتابای کلان است پس دانش این بس ما الان باید توازن رسانه کنیم اصالت تو رسانه با کتاب تمام جهان چون نوشگاه کتاب فرانکفورت برو ببین چه خبر توش ما حداقل یه هفته توش کار کردم یه مستندم ساختیم اون که ساختیم نوشگاه کتاب فرانکفورت که خود نوشگاه کتاب فرانکفورت از ما خریدش من که کاری من فقط ادات علمی شو چیزاش داشتم و خود رئیس کتاب نمایشگاه فدرال فرانک گفت که ما تاری که مستند تاری که برای ما نساخته بود از خود ما یه قد اونجا کار کردم چون من آلمانی هم بلد بودم مثلا این کارا اونجا قوی در اومد در نتیجه میخوام به شما بگم یعنی کتاب اصله بعدش میشه مطبوعات و سینما تمام دنیا دوباره نگاه کنیم مطبوعات الان سر جاشه رادیو تلویزیون الان رادیو توی مملکت مهم نیست ولی الان رادیو بی بی سی سر جاشه رادیو آمریکا سر جاشه هر هفته رئیس جمهور آمریکا توی رادیو صحبت میکنه ما الان فقط تلویزیون محوری شده ما هم تلویزیون محوری هم شده مهران مدیری و شده رامبد جوان یعنی کل یه ما آدم توی مملکت بعد سلبریتی ها میان قهر میدن بعد میگن چرا قهر دادی
خب همین خلاص مهمه اینکه آقای بازرگانی هم فرمودن که
واقعا شما فوش صدا سیما بالاست
میدونم
مردم نگاه کنید فوش بدن یعنی شرطی شدن که صدا سیما رو نگاه کنن فوش بدن این جدی به شما میگم
من 31 استان کشور رو گشتم بعضی ها رو دو بار گشتم و عمدن میرم روستاها و شهرهای کوچیک میگردم برای چی برای اینکه گرفتار زیست گلخانه تهران و دانشگاه نشم به خاطر اینکه ما هم رو تهدید در واقع تایید میکنیم یه تعدادی واژه مشترک داریم و آخرش برای اینکه دل هم رو نشکنیم میگیم که خیلی عالی بود لذت بردم ولی وقتی من میرم شهرستان ها و اتفاقا جای خیلی خیلی دور هم میرم میبینم که مردم تلویزیون رو نگاه میکنن ولی لزوما دیدن تلویزیون به معنی تایید رسانه بله. نیست یعنی نکته ای که بحث داره بعضی وقت ازش خارج میشیم که فضای مجازی مردم باور بیشتری دارن به فضای مجازی ما قبلا
ندارن
مردم میگفتن
ببین ندارن اینطور نگید شما مردم دقیقاً میفهمن کجا داره کلاسشون رو جاویزن من شما یه خود این کامنت رو نگاه کنید جلو من دارم میخونم دارم کامنت که پای این هر کامنت که هستش میذارم ببینید چه وضعیه اصلا من خودم باورم شده بود بعد بیام فوش داده بهش بعد شروع که استدلال که تو اینو که گفتی این 1 2 3 4 اینطوری
نه مردم میبینن من منکرش نیستم
مردم دقیقاً میفهمن ببین مردم چون زندگی روزمره با واقعیت مستقیم به ارتباط دارن کلاسشون هم ره این کامن سنسی که الان خیلی دنیا داره برمیگرده تو حتی کتابای تئوریک برگشته به شدت عقل مشترک بهش میگن فهم مشترک بهش میگن ذهن مشترک بهش میگن شعور عمومی بهش میگن عقل سلیم قبلا بهش میگفتن که مربوط به دموکراسی بود مال مردمه چون مستقیم با رابطه با ما هم مردم هر ما هم از مردم میترسیم ما دانشگاه میترسیم یا مردم قبول نداریم ولی جوونه که الان ظاهرا ما داره منو تا اینجا برسونه شروع میکنه باز میشه بعد من واقعیت جانو بهش میگم بعدم شروع کنه کند میاد باور میکنه هرچی گفتم تون بره دیر شد یعنی همینجا هم دیدم یک کندش دارم گفت تا رسید از او بالا پل خسید خندان شروع کرد کند کردن که بیشتر بشنوه میدونی ببینید اگر ما به مردم اعتماد کنیم خیلی کارا پیش میره هیچ که به مردم اعتماد نمکنه نه روشن فکرمون نه دانشگاهیمون نه حوزمون حتی آخوندام عوام میگن الان قم بزرگترین دشمن خود آخوندا خود قم عرب میشه مردم میگن شیخا حتی آخر دم شیخام دست سوار ماشین دارم کنم مثل دوره قدیم این واقعا سوالم کنن من دیدم تاکسی خودم داشتم رفتم تو وسط قم، بیامونش هم نبود، اصلا وسط قم داشتم از حرم میرفتم، آخوند تا گفت سوارم کنم. یعنی شروع شد که آقا جوادی اومدیم گفت من پیاده کردم دور شاه. اصلا واقعا جدی شد که آخوند سوار ماشین بشه پنچر میشه. یا نحسی میاره، باور میکنی؟ نحس در تاریخ ها تو خود قم نه پره که امام زد یه بار، امام خود امام خمینی که سوار کرد زدش گفت چی سر مثلا فلان ولی را بهش گفت. تعارف نداره. ببین شما اگر نقش اجتماعی الان رسانه‌ای شما مثل دستی ما ضد رسانه است، یعنی شما این یه فیلتر اصلا ضد رسانه است، مردم گوش میکنن که فوش بدن. یعنی بس اینه که یعنی مردم شخصیت ببینید
خیلی جا حضور کارشناسا هم اصلا دافعه شده، میگن آقای دکتر آقای مهندس برای چی رفتید شما مثلا سر کلاس این حرف رو ما میزنیم، برای چی رفتید تلویزیون؟ چون شما میرید پس دارید مشروعیت میدید به صدا و سیما. این حرفا هست و با بخشی از صحبت شما هم کاملا موافقم، اما آقای مهندس اگر بخوایم با اگر آقای دکتر فیاض برگردیم به این جمله پایانی، شما فرمودید که هر چقدر در فضای مجازی سیاه بنویسید یا دروغ بیشتر باشه انگار ارجاع بهش بیشتره، یا چرا جامعه به جای رسیده که این ژورنالیسم سیاه محبوب شده؟ میپذیرم بخشش رو شما فرمودید، بخش رو آقای فاضلی هم فرمود، اما به هر حال این یک گسسته، یعنی در واقع موضوعی که صحبت داریم در موردش میکنیم، آقای فیاض هم صحبت میکنن، یک گسست داره رخ میده که این برخورد با روحانیت داره شکل میگیره، و آیا این گسست از کلان به سمت خرد داره حرکت میکنه یا نه؟
من اینی که گفتم چیزای منفی بیشتر جذابیت داره، ولی اینا هم بهش توجه دارم که همه جامعه ما تو شبکه‌های مجازی نیست و یا حتی خوندن شبکه‌های مجازی هم به منزله تایید اونا نیستش، و اگه چون اینطوری بود اصلا قضیه متفاوت میشد. من خودم بعضی نوشته هام که یو تعداد خواننده هاش بالا میره حساس میشم که این چه اشتباهی توش بوده که یهو این همه مثلا خواننده پیدا کرده و اینا، یه ذره محتاط میشم اینا مثلا از 4-5 هزار معمولا نباید بیشتر باشه، همون 4-5 هزار هم من قبول دارم چون خواننده ها تیپای خاصی هستن همون کفایت هم میکنه، اما یهو برسه به 20 هزار و اینا میگم حتما یه اشکالی توش بوده، اینو باید دقت کنم که دفعه بعد این اشکال نداشته باشه. اما واقعیت اینه که این جامعه به در بلند مدت داره تجزیه میشه به دلیل همون زمینه‌هایی که وجود داره، ولی شبکه‌های رسانه‌ها دارن اینو شکل میدن. آدم‌ها برای اینکه خودشونو ثابت کنن دارن کم کم رسانه خودشون هم پیدا میکنن، ارجاع میدن به اون رسانه‌ها، و این خب خیلی خطرناکه به نظر من. تنها راهش هم حالا من گفتم برداشتن فیلتر، ولی خب چون شما میخواید خیلی هم سریع به این آزادسازی در واقع آزاد کردن و فتح، حالا این کلمه خیلی جالب نیست چون من نمیخوام مبارزه جویانه حرف بزنم، آزاد شدن رادیو تلویزیونه،
فرصت فضای رقابتی.
ببینید اساسا رقابت فقط نیست، الان شما نگاهید تو مطبوعات هم ما رقابت داریم، ولی مطبوعات دستشون بسته است، شما نمیتونید دوتا نقد درست حسابی در رابطه با دستگاه قضایی بنویسید، دوتا نقد درست حسابی در رابطه با سطح کلان مملکت. این مشکل ما اساسا یه جای دیگه هم شروع میشه. آقای دکتر میفهمم از کتاب باید شروع شه. اصلا یه چیز عجیبیه ما نه تنها مثلا سانسور کتاب الان جواب نمیده به لحاظ فهمی، به لحاظ عملی هم جواب نمیده. شما الان فلان کتاب رو جلوشو میگیرن درسته؟ خب شما ای برداری بری چاپ کنی که کسی نمیفهمه که این چاپ شده، که این کتاب نمیدونم انسان خردمند 30 تا چاپ خورده، 30 بار دیگه هم به نام چاپ 30 چاپش میکنن. این تنها کاری که میکنه اینه که پول داره، یعنی این سیستم، این سیاست های این سیستم تنها کاری که داره میکنه اینه که مردم رو داره تشویق میکنه به عمل خلاف و پول به جیب خلافکارا، چون این پول دیگه تو جیب مترجم
نمیره،
تو جیب ناشرم نمیره، میره تو جیب خلافکارا. ببینید کتاب شاه آقای میلانی رو من نمیدونم دیدید یا نه. خب شما فیلتر میکنید، سانسور میکنید، اجازه چاپ نمیدید، اون کتاب اولیشو دیدید یا نه؟ اومده بودن اینو کامپیوتری ترجمه کرده بودن. دیده بودی؟ اصلا خیلی چیز عجیبیه، کامپیوتریشون اصلش انگلیسی بود، داده بودن اینترنت ترجمه کرده بود، یعنی یه ترجمه مزخرف. چاپ بعدش خود آقای میلانی اونو برداشت فارسیش کرد، در واقع خودش فارسیش بود. اون اولی 60,000 تا تیراژ بهش خورده بود که یک قرون نمیارزید، یعنی واقعا یک قرون ارزشش رو نداشت. این دومی هم خب همه اونایی که اونو خریدن دوباره رفتن ببینید این اما چرا سیستم کماکان داره روی کتاب حساسه؟ رسما هم اعلام میکنه، برای اینکه این سیستم مسئلهش دیگه واقعیت نیست، به رسمیت شناختن واقعیته. شما نگاه کنید مسئله حجاب، خیلی صریح اومدن گفتن که تو خونتون هر کاری میخواید بکنید بکنید، تو خیابون نباید بکنید. معناش چیه؟ در حالی که اصلا دین این نیستش که، دین کاری به خیابون و خونه نداره که، میگه آقا تو این کار نباید بکنی، حالا تو خونه که قطعا نباید بکنی، بیرونم یه ذره دوزش بیشتره که نباید این کار بکنی. اما صریح میان میگن آقا تو خونتون هر کاری میخواید بکنید بکنید، میخوان فقط به رسمیت شناخته نشه. اما واقعیته که داره مسیر خودشو میره، که امروز به رسمیت نمیشناسی، فردا به رسمیت نمیشناسی، چند وقت دیگه اون چیزی که تو به رسمیت نمیشناسی از اون چیز رسمی قوی تر شده، بیرون میزنه، هیچ کارش نمیتونی بکنی. من نمیدونم دیدید بعضیا که یه قده تو بدنشون میبینن، خوب دقت کنید این دقیقا مثالش اینه، یه قده میبینن، به خصوص حالا خانوما این بیشتر مطرحه، میشون میگن برید نشون، میگه نه این هیچی نیست فلان و اینا. چرا؟ میدونه یه چیزی میتونه باشه، میگه میترسه از این که بره دکترش بگه که این قده بدخیمه، همینجا تموم کارش. میگه انشالله که گربه است، بعد که 4 سانت و 5 سانت و 6 سانت شد دیگه اصلا نیازی نیست بره دکتر، چون دکترم بره فایده ای نداره. اساسا سیستم ما شجاعت برخورده با قضیه رو نداره، مثلا نظر سنجی ها رو باشون مخالفه، میدونن واقعیت چیه تا، اما میگن شما نظر سنجی نباید بکنید که این واقعیت رو رسمیت بدی و بیان کنی. مشکل ما اینه که با یه رسانه، همونطور که آقای فاضلی هم گفتن، با یه رسانه میخواد واقعیت رو بپوشونه. تا یه حدی یه مدتی میشه پوشون، اون آشغالا رو یه ذره میشه ریخ زیر فرش، اما وقتی که دیگه اینقدر این آشغال زیاد شد که دیگه اصلا فرش رو زد کنار، که دیگه کارش نمیشه کرد. به نظر من مشکل ما اینه که تن نمیخوایم به واقعیت بدیم و بدترین شکل هم داریم تغییر میدیم. مثلا من دیدم توی یکی از صحبت ها گفته شده بود وضعیت دین الان بهتر از قبل از انقلاب. آقا من بچه قبل از انقلابم، آخه من میدونم اینطوری نیست، این اصلا غیر ممکنه. شما ماه رمضون ما تو محلمون میدیدیم چه وضعیتی، ظهرا میدیدیم مسجد کیپ با کیپ آدم میشست، تو ظهرش، مغربش، حتی نماز صبحش. امروز اصلا شما نماز صبح هیچ مسجدی درش باز نمیشه، ظهر و عصر هم که دیگه جای خودشه. چجوری دارید میگید دین نمیدونم بهتر میشه؟ این فقط یه نوع فریب دادن خوده و فقط یه نوع امید به این که حالا انشالله بهتر میشه دیگه. و من فکر میکنم که این مشکل، مشکل رسانه است. نه البته مشکل یه جای دیگه است، ولی رسانه داره اونو
تشدید میکنه،
تشدید میکنه، پوشش میده. با آزادی رسانه ما بخش از مسائلمون فکر میکنم حل میشه. آزادسازی رادیو تلویزیون موجب تعدیل وضعیت شبکه‌های مجازی هم میشه. و هم آخرین جمله ما عرض کنم، همین آقای فاضلی که داشت با آقای طبیبیان گفتن، یه اتفاق دیگه ای رخ داد که ایشون اینم توضیح داده. ببینید وقتی که قیمت ارز از 4200 بردن نیمایی، گفتن 4200 دیگه نه، نیماییش کنیم، اتفاقی که رخ داده اینی که قیمت ها اومده پایین، به جایی که بره بالا اومده پایین. توجه بکنید این اتفاق دقیقا تو سطح رسانه رخ خواهد داد. شما اگه رسانه رادیو تلویزیون رو آزاد کنید، قطعا بساط های غیر رسمی جمع میشه یا حداقل اثرگذاریشون و ارجاعی به اونا میاد پایین. چیزی رو که ازش سیستم داره میترسه و به شدت از اون فرار میکنه متوجه نیست که با همون سرعت داره با سرعت بیشتری به اون چیزی که میترسه نزدیک میشه. در واقع عادت کرده با دوز بالا مصرف رسانه سانسوری، این عادتش رو فعلا نمیتونه بذاره کنار، در حالی که تنها راه درمان این سیستم به نظر من اینه که رسانش رو آزاد کنه، هم مشکلات قابل توجهی از جامعهش حل میشه، هم از خطراتی که فضای مجازی میتونه، تهدیداتی که براش وجود داشته باشه، از اون خطرات هم تا حدی مسئول خواهد شد.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای فاضلی، صحبت رسانه‌های رسمی شد، به ویژه در تلویزیون رفت و برگشت صحبت کردیم. ما الان حول و حوش گفته میشه 50 میلیون ایرانی دارن از تلگرام استفاده میکنن به عنوان کشور رنگ یک. 25 میلیون ایرانی پیج دارن، یا 25 میلیون پیج در اینستاگرام داریم. ششمین کشور جهانیم، به نسبت جمعیتی ما پایین تریم، و حول و حوش 1% جمعیت ایران در توییتر فعالیت میکنن. جمعیت کمی نیست، یعنی این رو حتی اگر جمع بزنیم، حالا بعضی ها 2-3 پیج دارن، جمعیت خیلی زیادی و ضریب نفوذ زیادی هم داره. دانشگاه تهران هر روز میاد یک آزمایشگاه داره در مورد شبکه‌های مجازی به ویژه تلگرام، میاد بررسی میکنه، شما میبینید بررسی میکنه این خبر چند پربیننده ترین خبر روز، میبینید 4 میلیون بار یک خبر دیده شده در کانال‌های تلگرام و حالا از یک منبع. این عددها نشون میده که شبکه‌های مجازی، فضای مجازی دیگه غیر قابل انکاره. و از اون ور تلویزیون میاد پربیننده ترین برنامه خودش رو یا پرمخاطب ترینش بر اساس آمار خیلی راحت میذاره کنار، یعنی احساس میکنه حداقل بیننده مهم نیست، یا بیننده من بیننده احساس میکنم من برای تصمیم گیره تلویزیون مهم نیستم. و این یک شکاف رسانه‌ای، یک شکافی است که ما توش میفتیم. آقای فاضلی که خودش توی تلگرام مینویسه و خیلی اوقات بعضی نوشته هاتون اینقدر دیده میشه، من احساس میکنم هیچ برنامه تلویزیونی اگر شما حضورم داشتید اینقدر خوب پخشتون نمیکرد، اینقدر خوب با حوصله شما رو نمیخوندن. نگرانیش به عنوان یک شهروند ایرانی، فارغ از همه این بحثایی که میکنیم، نگرانیش از این که فضای مجازی داره ما رو به سمت نفرت، به سمت خشم از همدیگه، به سمت گسترش این شکافه میبره، یا نه اصلا نگران هست، احساس میکنه اصلا اینجوری نیست. چون وقتی که میبینیم جدال ها رو میبینیم، من میترسم. دیشب داشتم با این تموم کنم حرف سخنرانیمو، در واقع دیشب داشتم گسست اجتماعی هشتگش رو در توییتر میگشتم دنبالش، رسیدم به اسفند 1396. آقای جهانگیری توییت کرده بود که یکی از چالش های آینده ایران گسست اجتماعی است، برای حل این گسست باید به انسجام، وحدت ملی و همدلی برسیم و راه آن ایجاد گفتمان ملی است یا گفتگوی ملی است. 261 کامنت زیر این خورده، هنوزم موجوده، میتونید همین الان چک کنید در مورد گسستش. 261 نفر در نقد و علیه این حرف زدن، یعنی توییتی که انتهاش با توسعه یا آرزوی افزایش گفتگوی ملی هست در یک فضای مجازی با انکار، با نگرانی، با عدم پذیرشه. آقای فاضلی چجور این فضا رو میبینه؟
از جمله آخرتون شروع کنم. مقامات یک کشور حق ندارن آرزو بفروشن. من بعضی وقتا احساس میکنم مقامات کشور رو اگه دو تا ظرفیت زبانی ازشون بگیرین کلن لال میشن. یکی به فعل آینده حرف نتونن بزنن، یعنی بگن که میرسیم، خواهیم رسید، باید برسیم. یکی یعنی مجبور بشن به گذشته حرف بزنن، بگن به کجا رسیده این. دو، نتونن باید بگن. شما کلمه باید ازشون بگیرین،
باید و نباید،
باید و نباید، کلن اینا علیل زبانی میشن. بنابراین اصلا مقام دولتی نباید در باره باید حرف بزنه. ببینید، من به عنوان استاد دانشگاه میتونم به عنوان مشاور، حتی چون شما میبینید مشاور یه کسی مشورت میده، یه کسی هم الزامی نداره گوش به حرفش بده، مشاوره دیگه. مثلا فرق هم داره، مثلا با حتی در مثلا یه نظامی مثل ایالات متحده هم، مثلا یه آقایی مثل بولتون وقتی مشاور امنیت ملی است و مشاور امنیت ملی اونجا اصلا پروتکلی معنای حقوقیش فرق داره، بازم آقای ترامپ میگه این مشاوره دیگه. حالا اون میگه مثلا حمله به ایران اینا، ولی من خودم کنترل میکنم. شما ممکنه به عنوان مشاور، به عنوان دانش استاد دانشگاه توصیه کنین به انسجام، به حرفای خوب آرزو کنین، ولی به عنوان مقام اجرایی در هر سطحی، در هر سطحی حق ندارین آرزو کنین و صرفا به زبان بایدها و نبایدها حرف بزنین، که مقام اجرایی در هر سطحی قبل از هر چیز باید گزارش کار ارائه کنه. بعد وقتی گزارش کار ارائه کرد میتونه با مردم گفتگو کنه و بگه که اگه با هم همکاری کنیم، من قصد دارم با شما هدف گذاری کنیم مشترکاً به این نقطه برسیم، بعد شما هم قبول دارید به اون نقطه برسیم یا نه. نه این که شما آزادی دان چه من میگویم گوش کنید، که این که نشد. بنابراین اون کامنت ها ریشش مال اونجاست. بعضی وقتا بعضی از دوستانی که تو مثلا من یه هفته است رو اینستاگرام هستم، معمولا تلگرام خب ظرفیت دیالوگیش خیلی کمتر و اینا، اگرچه دیالوگی من بازه، کسی میتونن همه بفرستن جواب میدم اینا، بعضی وقتا چون تصور میکنم با دولت همکاری میکنم، این حرفایی که میزنی خود چرا اجرا نمیکنی؟ حالا فکر میکنم مثلا من چیکاره دولت هم، من یه مشاورم و مثلا کنار دولت صد دفعه هم گفتم کسی هم گوش نکرده. این کامنت ها از اونجا میاد. یه نکته اینه. نکته دوم، حواسمون باشه اون بحث به رسمیت نشناختنی که آقای عبدی میگن خیلی جدیه. یعنی به رسمیت نمیخواین بشناسین یه واقعیتایی رو. یه وقتایی در به رسمیت نشناختن منافعی هست. مثال میزنم، نمیگم حتما اینها، دارم بلند بلند فکر میکنم تا بگم منظورم چیه. یه عده‌ای هستن در اداره سانسور وزارت ارشاد، اینا اسمشون ممیزه. اگه خواستین ببینید این ممیزا کارکردشون چیه، یه کتابی هست حتما آقای عبدی دیدن به اسم ممیزی، کتاب نوشته احمد رجب‌زاده. این کتاب اومده مجموعه ای از اسناد ممیزها رو در مثلا اوایل دهه 70 که ممیزا بر سر کتابای ادبیات چی آوردن، مثلا شما میتونید این اسناد بررسی شده، کتابی میومده مال آقای ایکس، دو تا ممیز می نشستن این کتاب رو ممیزی می کردن، بعد برای ناشر می فرستادن می گفتن اینا رو اصلاح کن. شما اونجا می تونید ببینید که در یه دوره‌ای در همه رمان‌های خارجی هرچی مثلا دوست دختر وجود داشته، مترجم رو مجبور کردن که اینو باید تبدیلش کنه به خواهر، بعد داستان رو بازنویسی کردن با خواهر، هر کجا کلمه خوک بوده گفتن این تبدیل بشه به گاو. و یه کتابی هست درباره امیر ارسلان نامدار، اینقدر خب امیر ارسلان نامدار یه پادشاهی بوده مثل بقیه پادشاهی ها، هر عمل غیر اخلاقی هم انجام میداده. این اعمال غیر اخلاقی این کتاب رو اینقدر سانسور کردن که نویسنده گفته این امیر ارسلانی که تو این کتاب هست بیشتر امیر ارسلان زاهده تا امیر ارسلان نامدار. ببینید حالا اون سانسورا و یکی از درخشانترین فرازهای اون کتاب فرازیست که غلطهای املایی ممیزا رو در آورده. یعنی ممیزی که نشسته رمان نویسی مثلا محمود دولت آبادی رو ممیزی کرده، وقتی خواسته بگه آقای نویسنده اینا رو اصلاح کنه با غلط املایی نوشته. خب حالا شما تصور کنید قرار باشه شما اداره سانسور وزارت ارشاد رو حذف کنید، اونا یه عالم شغلن، اونا قدرتن، اونا امکان خیلی از ظرفیت ها دارن. شما هر کجایی سیستمی درست میکنین که یه کسی میتونه مجوزی به کسی بدهد یا ندهد، اونجا کانون تجمع منافع میشه. یه سری از چیزا ادامه پیدا میکنن چون یه عده شدن صاحبش، و اگه او کاره رو اگه حذفش کنین اون صاحبه دیگه وجود نداره. یعنی اون صاحبه بابتش حقوق میگیره، احترام داره، ماشین داره، راننده داره، یه دی بهش امضای طلایی داره، یه جایی امتیاز دیگه میگیره که این مجوزه رو بده. بنابراین رسمی سازی یا فرمالیزیشن چه تو اقتصاد باشه، چه تو شما وقتی کتاب الان اخیراً همین کتاب انسان خداگونه و این کتابای انسان خردمند و نوح ناوال هراری رو بعد از 30 تا چاپ مثلا اومدن من کردن، معنی این حرف اینه که شما اقتصاد رسمی نشر رو میکنیدش اقتصاد غیر رسمی. یه عده میرن اینو پی دی اف میکنن، پی دی افش رو میفروشن رایگان، یه عده اینو میبرن چاپ میکنن میرن جلوی انقلاب، میدون انقلاب، اونجا میفروشن کسب و کار اونا جمعه. و بعد جالب اینه بردش بیشتر میشه. ببینید واقعیتش اینه، من تو تلگرام مینویسم، تو رسانه رسمی هم مینویسم، یعنی من تقریبا هر هفته هم تو روزنامه ها مینویسم هم تو تلگرام. متن روزنامه رسمی من مثلا 70,000 تا 15,000 تا 20,000 تا 30,000 تا فروش داره، چون رسانه های ما مثلا روزنامه های مهم ما همین 70,000-80,000 تا هم دیگه. بعد همون متنو من متنایی رو تو تلگرام می نویسم که روزنامه رسمی چاپ نمی کنه. به این ترتیب من کانال تلگرامیم محصول عدم امکان انتشار اینا تو اون روزنامه رسمی است. وقتی شما فضای رسانه رو رسمی کنید و همه بتونن توش بنویسن، اصلا فضایی که من دیگه اصلا ضرورتی نداره تو تلگرام بنویسم. و بعد همون نکته‌ای که آیردی اولش گفتن، ببینید اگه ما هر روز صبح یه روزنامه بخونیم دستمون و اعتماد کنیم که اخبار همیناست، تا شب استرس نداریم و به همین نسبت نهادها. بنابراین برمیگردم اون دوستان، شما در درون یه جامعه پتانسیل ها و ظرفیت های کاشتین برای تولید بیعتمادی، برای این که به اخبار اعتماد نکنین و همین فضا و هی دائم غیر رسمی شدن. ببینید کتابی داره هرناندو دوستو به اسم این که غرب چرا پیشرفت ما کشورهای دیگه عقب ماندن. ایده اصلی اونجا اینه کشورهای پیشرفتن که تونستن بخش غیر رسمیشون رو رسمی کنن. شما به یه زیر پله‌ای که داره الان مثلا فرض کنید شلوار میدوزه، میایین میگین که باید پول بیمه اینقدر بدی، مالیات سنگین برش میبندی، بعد 100 تا مجوز باید بره از یه جاهایی بگیره تا بتونه اون زیر شلوار بدوزه. خب این وقتی حساب میکنه اینقدر مالیات، اینقدر هزینه مجوز، اینقدر رشوه، این چیزا، آخرش تصمیم میگیره چیکار کنه؟ میره اون زیر پله، یه برقم غیر رسمی از سیم میکشه میبره اونجا چراغ، بعد میشه اقتصاد غیر رسمی. شما باید هزینه تولید کردن رو براش بیاریم پایین، بگی مالیاتت اینقدر کمه، بیمت هم اینقدر کمه، مجوزم نمیخواد، همون زیره در محدوده قانون، و او متمایل میشه بیاد. و پیامد غیر رسمی شدن چیه؟ او یه کسب و کاره که چون غیر رسمیه هیچ بانکی بهش وام نمیده، چون هیچ بانکی بهش وام نمیده میره از یه نرخ بالا پول نزول میکنه، ربا توش گسترش پیدا میکنه. چون او غیر رسمیه، کالایی که میفروشه سرش کلا میذارن در یه روابط غیر رسمی، پرونده های شما انباشته میشه داخل قوه قضاییه. شما باید همه آدما اجازه داشته باشن در یک فضای شفاف زندگی کنن. این مفهومی که آقای فیاض به کار میبره، مردم زندگی میکنن. مردم قبل از این که تحلیل کنن، قبل از این که، به همین خاطره که داستان تحلیل زندگی روزمره در فلسفه و در جامعه شناسی و در بعضی رشته‌های علوم انسانی خیلی جدیه. شما یه آدمای جامعه شناسی داریم مثل گافمن، مثل گارفینگل و خیلی های دیگه، جریان تحلیل زندگی رو، اینا تحلیلشون تحلیل زندگی روزمره مردمه. و زندگی روزمره منشأ معنابخشی کنش‌های آدمان. پس یک، مردم میخوان زندگی کنن. دو، امکان رسمی زیستن رو برای مردم فراهم کنیم. چه مردم وقتی میخوان کسب و کار داشته باشن نباید برن زیر پله و قاعده‌ای باشه، و چه جایی که میخوان در رسانه بنویسن. در از تلگرام، اینستاگرام برای جامعه ما زیر پله غیر رسمی رسانه رسمی است. اونجا کار نمیکنه، مجبوریم بیایم اینجا. بعد مرجعیت رسانه‌ای از بین میره. اگه یه جامعه 5 تا شبکه تلویزیونی داشته باشه، مثلا آمریکا، NBC، CBS، نمیدونم کجا، بالاخره آدم‌ها الان تقسیم بندی شدن. نئوکان‌ها به فاکس نیوز گوش میکنن، این وریاشون هم مثلا به
واشنگتن پست مثلا
برن، یا مثلا NBC گوش میکنن. درسته؟ بالاخره مرجع‌ها مشخصه. ما الان مرجع‌هامون 50 تا کانال تلگرامی، هر کسی توی این چیزش داره که 50 جور دیتای متفاوت بهش میده. این رسمی نشدن، به رسمیت نشناختن زندگی، این زندگی خودش اصالت داره. و یه حرفی دارم درباره میانمایگی. ببین اکثریت بشر از اول تاریخ تا حالا آدمای متوسط میانمایه بودن. بشریت نه فرومایه است، اکثریت همون تئوری نرمال آقای منحنی نرمال، نه پرمایه است. اگه شما سیاست گذار باید مبنای سیاست اجتماعی اقتصادی سیاسیشو بذاره بر میانمایگان، اگه فرض کنید جامعه فرومایه است، ذهن دیکتاتور مآب میگیرید. جامعه فرومایه رو باید بستش و کنترلش کرد و عقل نداره و جلوشو بگیریم که و خودش رو خطر نندازه و عقلانی عمل کنه و غیر اخلاقی عمل نکنه. وقتی هم مفروض میگیرید که جامعه پرمایه است، یعنی انسانهای متقی ایثارگر فداکار، من اصلا نمیفهمم چرا باید به رامبد جوان گفت که وقتی میتونه نره کانادا. نباید بیاد تو تلویزیون خیلی اون کارا رو کنه ها، ولی اگه یه کسی امروز یه اخلاق شخصیه، یعنی انتخاب این که امروز شما تو ایران بمونید یا برید کانادا یه انتخاب شخصیه. اکثر اونایی که اکثر اونایی که به رامبد جوان حمله میکنن اگه خودشون امکانشو داشته باشن یه روز نمیمونن.
ولی اونا میگن ما مسئولیت نه، ایشون زیست ریاکارانه داره. اونجا میگه مردم ایران ما چه وقت خوبیم بعد چرا میذاری میری کانادا.
ایراد اصلیش به نظر من ایراد اصلیش به صدا و سیما که این همه داره تبلیغای چی میکنه، این بهترین بازیگر و مجری و برنامه.
یعنی در اصل او داره نورس یه جمله داره برنده جایزه نوبل، میگه جامعه‌ای که به دزد بودن پاداش بده مردم روی دزد خوب بودن سرمایه گذاری میکنن. همون جوری که وقتی یه جامعه خلاق داشته باشین که روی تولید کالای با کیفیت بهتون جایزه بده، شما رو تولید بالای با کیفیت، شما دزدی هم یه کالاست، بنابراین شما وقتی میخواین پاداش میگیرین از دزدی روی اون سرمایه گذاری میکنین. ماهایی که اکثریت به این آقا مثلا رامبد جوان هر کسی دیگری نقد میکنیم، اگه امکانشو داشته باشیم بریم تو تلویزیون از اون قرا بیایم پولا رو مثلا 600 میلیون 700 میلیون بگیریم میکنیم، و اگه امکانشو داشته باشیم کما اینکه 29.8% دیدین گفتن اگه امکانشو داشته تجربه یه جای دیگه دنیا
تا سال 95
جای دیگه دنیا زندگی کنن. خب مال اینه که شما شرایطی فراهم کردین. این فکر نکنین رامبد جوان گول خورده یه جایی مثلا تلگرام روش اثر گذاشته یه شبکه خارجی ذهنشو مثلا فلان کرده، و اون آدمایی هم که نمیکنن و زهرای نعمتی که نمیکنه او داره کنشی اخلاقی انجام میده. خب اما رفتن آدما کنش غیر اخلاقی نیست. تحت فشار زمان صفوی هم که آقای دکتر میگن که یه دشون رفتن عثمانی، یه دشون رفتن هند، اون موقع هم مثلا
مهاجرتی بوده، در واقع انتخابی بوده.
مهاجرت یه بخش تقریبا یه چیز 200-250 میلیون نفر در جهان مهاجرن و در جای کشور اصلیشون زندگی نمیکنن. جمعیت کمی هن، کمتر از مثلا 2-3% جمعیت جهانن، اما بالاخره این پدیده مهاجرت هست. ما با یه جامعه مواجهیم که به رسمیت نمیشناسه، دائما فرایندهای غیر رسمی شدن رو تقویت میکنه، یه عده‌ای در این غیر رسمی شدن منافع دارن، از اون مأمور ممیزی که اگه بگن فردا ممیزی تعطیله باید با اون یه کاریش بکنن، از اینها مفصل وجود داره. یعنی افرادی که شما اگر در حوزه تو حوزه صنعتش، تو اقتصادش، به هر کجا، تو حوزه سیاستش، شما مثلا الان 50 شبکه دارین فرض کنین، خب این 50 شبکه شما اولین باری که اجازه بدین تلویزیون خصوصی را بیفته، بعضیاشون شما مثال بدم خیلی آرزو، شما یه روزی با عادل فردوسی پور اجازه بدین یه شبکه خودش رو بندازه فقط یه دونه برنامه 90 داشته باشه، وای به حال روزی که اجازه بدین عادل فردوسی پور خودش یه شبکه داشته باشه، یه برنامه 90 رو بندازه، یه فوتبال 120 هم خودش رو بندازه، بعد بتونه در یک تجارت آزاد از شبکه‌های خارجی فوتبال‌های خارجی رو بخره، خودش پخش کنه، بعد کلاس هم بذاره مثلا مجری گوینده تلویزیون مثل خودش تربیت کنه، شما در شبکه 3 تون رو باید ببندید. بنابراین انحصارها و بستنها تولید منفعت کرده، و بنابراین شناخت نقاطی که انحصارها تولید منفعت کرده و یک کسانی روی اون نقاط وایستادن و تمام ابزار و قدرتشون اونجاست، یکی از کلیدی‌ترین کارهایی که باید انجام داد. یعنی همش متغیر ذهنی نیست. یعنی فکر نکنیم اینایی که انحصار دارن و اینا حتما فقط خیلی ذهن عقب مانده مثلا قرون وسطایی دارن، نه، اینا اتفاقا بعضیشون خیلی ذهنای شارپی دارن، همین احتمالاً به دو زبانم مسلطن آقای دکتر، مثلا آلمانی فرانسه هم کتابایی هم که اون دانشگاه رفته میدون انقلاب میخونن بعد، ولی تو نقطه انحصار که میرسه منفعت اقتصادی اونجا داره و منفعت قدرته و منزلته.
من با این منفعت آقای دکتر از شما یک پرسش دارم. یکی از نقدهایی که به فضای مجازی وارده، بعضی از جامعه شناسان میگن رشد یک فردگرایی خودخواهانه یکی از فرزندهای فضای مجازیه، یعنی باعث میشه که شما به یک انزوا برسید، به یک نقطه در شبانه روز خیره بشید و اندک اندک در خودتون فرو برید و این فردیت اون موقع همه منافع فردی خودتون رو میخواد، اون موقع برای روابطتون چرتکه میندازید. این رو در جامعه ایرانی چقدر اصولا تاثیرگذار میدونید؟ آیا این رشد فردگرایی، حالا بگیم خودخواهانه، میتونه باعث گسست اجتماعی بشه؟ چه گسست در خانواده و چقدر این فرد میتونه به یک عنصری تبدیل بشه که بتونه در بین چهرهای سیاسی، چهرهای فرهنگی با موجسازی گسست ایجاد کنه؟ اصلا داریم همچین چیزی در ایران؟
اصلا داره. همون دیدگاه بدبینانه شما رو بخیر از دار بس دارم ولیم کنیم بخیره. این فضای مجازی، فضای
من یکی از گناهانم اینه آقای دکتر، اینه که به من میگن شما خیلی امیدوار مینویسی، امیدوار میبینی. وقتی من اینجوری میگم شما اینجوری من میگید بدا به حال بقیه جامعه.
فضای مجازی که میگن این فضای شیطانی که داره توی وهم داره کار میکنه. من گفتم که الان این رسانه‌ای که وجود اومده، تمام رسانه‌های قبلی، ببینید ما سیستم رسانه نمیتوریه، مغز میشه کتاب. یعنی انسان تصور کن مغزش میشه رسانه کتاب، دست و پا، دو تا دستش میشه مطبوعات و سینما، دو تا پاش میشه رادیو و تلویزیون. حالا این انسان اینطوری حرکت میکرد، الان یه رسانه اومده تمام سر و دست و پا همه به هم وصل کرده به نام رسانه اجتماعی. یعنی سینما توی هم رسانه اجتماعیه، کتاب توی رسانه اجتماعیه، نمیدونم رادیو توی رسانه اجتماعیه. خود سیاسی الان مجبور شده به رسانه اجتماعی پناه ببره. اتفاقا موقعی که یعنی ارتباط یه سویه بوده، اصلا اجتماعی نبوده، خودخانه بوده، شاه واسه سیماش رو بند کرد. اون آقا گفته بود که قرائتی که اگه یه رسانه به ما بدن کل ایران مثلا چیز میکنیم، یا آقای خامنه هم
همه رسانه ها گرفتن
برمشون برای برمشون برمشون خودش هم گفت بدن
شبانه روز یک ساعت به ما بدن رادیو تلویزیون رو ما.
خیلی ها گفته بود، حتی رهبری هم گفت، دوره قرارداد هم هست که آقای خامنه هم گفته بود. یعنی میخوام بگم اینو مثلا چون رسانه، ولی الان اینطوری نیست دیگه رسانه دیگه دولتی نیست، حکومتی نیست. الان مردم همه متفکرن و جلوتر از حکومت افتادن. یعنی الان بحث که هست همین که مردم جلوتر از من، مثلا ما خودمون خود بحث کنیم، مردم سر کارمون میگن چرت و پرت میگید آقا، ما زندگی روزمره هستیم. یا مثلا برفرض کرد که خودش رفته توریست، رفته دبی دیده اومده، یا مثلا برفرض رفته، مثلا من تو هواپیما وقتی مثلا خارج کشور برمیگردم، آ شرق یا هست یا غرب که مثلا میریم و میایم با این مردم که خب 6 7 ساعت هواپیما دیگه، وقتی 10 11 ساعت هم یوم میشه با مردم دیگه بالاخره شروع میشه. حالا اگه مثلا تو روزم باشه که قرار مثلا به غرب میریم، تو روزه مثلا بیشتر بحث میشه. تجار چی میگن؟ تجار درجه 1 میلیارد ها ثروت، زندگیش لندن، فرانکفورت. خیلی معلومه که مثلا این مردم، نه اون چی که آقایون میگه یا ما میگیم مثلا قابل هم چه. یا مثلا از من پرسید حالا داریم برمیگردم از اروپا، مثلا میگه تو چی کار کردی؟ میگم رفتم کار کردم. به شدت مثلا میده هیجان پیدا میکنه که مثلا تو یه دانشگاهی مثلا هموطنش رفتی اونجا، چی کار کردی برگشتی؟ اینا رو میفهمه، رو تو ایران نمیفهمه، ولی اون میفهمه چون اونجا هست میدونه. پس نشه ببینید این نکته، اگر توازن رسانه‌ای داشته باشی وایی که گفتم، یعنی الان توازن رسانه‌ای میشه که مغز و دست و پا هم دارن قاطی میشه، داره یه گفتار ایجاد میکنه، بحث گفتار اولشه، بعد گفتمان، بعد قدرته، اقتدار و قدرت. یعنی بحث اینه که الان متاسفانه گفتار ندارید شما توی مملکت. یعنی الان همین ضد گفتار، الان همه که آقا تا میگی فضای مجازی میخوای بکوبیش، تا میگی نسام زد، گفتم صد رسانه ایم، بعد رسانه هم زد رسانه است، اصلا صدا سیما زد رسانه است. یعنی تنفر ایجاد میکنه، چون رسانه که ما رو با آینده برای به شدت میخوایم هیجان پیدا کنیم، بریم ببینیم چیه توش، آخر فیلم سینمایی چیه، آخری خبر چیه. خب صدا سیما تنفر ایجاد میکنه. من برای خود فرستاد تو جسان دعوت کردم، گفتم شما رسانه نیستی، زد رسانه اید، والا این مردم فوشتو میدن همش. یعنی حتی او راست هم که میگه دروغ میگه، چوپان دروغو شده دیگه، راستش هم میشه دروغ، درسی به تو اعتماد نمیشه و خود نگاه میکنن که فوش تو بدن. در حرف خوبم گوش میکنن ها. مثلا من بحث مثلا کردم، مثلا اون رفتم یه باره آب میوه بخورم،
مثلا من در اینجا که اومدم به جمهوری اسلامی خیلی کم این بنده خدا من همین مخالفت بعد یه چی گفت آقا دکتر خوبی، من گفتم کجاست مثلا کجا باید برم، خواسته اینجایی هم نبود. آبدار آب فروشی هم با من شروع که بحث کردن سر مسائل اجتماعی که تو چی گفتی چی شد، یعنی من دیدم همه بعد همه جواب سن الان چی هستش. ببینید پس من چه اینه، مردم الان به شدت تو وسطن دنیا، الان من بعضی دانشگاه تهران سخنرانی دارم، بعضی اصلا سیستم جهان تموم شد، اصلا این جهانی که ما داریم دیگه جهان قدیم نیست، جهان فروپاشی شد. اصلا شما نمیدونی ترامپ یعنی چه، واقعا ما نمیدونیم، اصلا هیچی نمیدونیم، من دارم رو که شما میگم هیچی نمیدونیم.
فهمیده بودید رئالیستی دیگه نیست، سناریویه.
اصلا من گفتم اصلا اقتصاد اعتباری هم هست که جالبه، رفتیم توی هنوز شروع نشد بحران اقتصادی غرب، تازه داشت برو شروع شد، منو خیلی دوستان بودن دوره آخر دوره خاتمی بود، من گفتم داره اقتصاد جهانی میشه اعتباری، روزنامه اطلاعات همه صحبت ها زد جو صحبت من، یعنی فکر کردم مثلا دارم یه چیزی عجیب غریب میگن. نگم رفتم روزنامه شرق دو سال پیش، منو سعید ندانی میخوام میگم در تو اقتصاد اسنفی سیاست اسنفی من صحبت کردم، همه صحبت ها زد برای او شماره ویژه پارسال عید نوروز گذشت عید قبلی، غیر صحبت ما اصلا چاپ اصلا نکرد. یعنی واقعیت که میگید حتی روشنفکریش هم که مثلا روزنامه‌های مثل اطلاعات اینا هم سانسور میکنن، یا روزنامه شرق یه ما سیاسی هم بحث نکرده بودیم. یادم هست که بنده خودم روزنامه شرق هم چیکارش با سردبیرش بود، مثل اسفند رو آتیش تو همون جلسه تا ساعت 12 شب تو کشید میپای برو آ تو چی داریم میگی، این خیلی ناجور میشه الان همه کشور شد دیگه. جالب تو خود آلمان الان تاکسی‌های عادی علی تاکسی اسنپی تظاهرات کردن. ببین این بحث جدی است، ما خارج از جهان نیستیم، تو خود جهانیم، کشور ما به شدت داره رشد میکنه، مردم هم دارن رشد میکنن، نه حکومت داره ها، مردم شدت دارن متفکر میشن. این که الان یه دانشگاه نمیاد درس بخونن، دیروز پیش که دانشگاه تهران بحث بود که دی الان آماری که دانشگاه تهران داده برای انتخاب دانش دکترا با تقریبا اونا که بعد کنکور همه دادن یکیه، میگن آقا کنکور خوب بردارین نشتی که خب همه بیان تو دشمن ولی چی ما سر کار گذاشت که مثلا بول ببین پس نشد کار تموم شده. من بس نظام جهان داره فروپاشی میکنه، بس بد بدین بهترین چی که الان شما همین شفافیت بس عدم سانسور این هست، اینه که بعد چی کار کنی، بعد بیای همه چی اقتصاد میبر کنی نه تجاری میبر. آقای دکترم بود ما تو جلسه دانشجوان من گفتم رئیس دانشجوان تو جلسه که رئیس دانشجوان بوده گرفته خودش اقتصادی بشه همش درست میشه، یعنی ارزش افزوده هر چی چقدر، یعنی الان صدا سیما جمهوری اسلامی زده منافع ملی زده امنیت ملی دوتا مبنایی تر همه نوشش بحث کرد همه شد تو اخبارش من پرم بگم بیا شروع کنیم سخنانی بنده اگر خواستید دانشگاه صدا سیما چند مدت پیش که سخنانی که شروع کردم همه اولاشتن رفتم، یعنی رئیس واسه داشت اونجا حرکت کردن که مگه ما تو سخنانیشون نبودیم، چون ما داشتم رو کمی اینا رو میگفتم که شما چه کنشکیات تو کجاست. ببینید شما الان اگر بگید صدا سیما جمهوری اسلامی اقتصادی نیست، ارزش افزوده نداره، بلکه زده ارزش افزوده داره، زده منافع ملی زده امنیت ملی است، نباشتش بهتره بهش باشتش. خب در چه اینو حل کنی همه چل میشه، شفافیت با اقتصاده،
شفافیت
نه تجاری های تکرار ببین ما تا چون مملکت فقط اقتصاد تو تجارت میفهمه و رانتخاری چون پول نفت هست، همه اوناست که این مملکت پول نفته میاد دست دولت هم سانسور میکنه قدرت داره ایناست، تولید پایین نیست، هیچی پایین نیست.
پس آقای دکتر من شفافیت و اقتصاد رو به عنوان دو کلید واژه شما برای مدیریت این فضا برای رفتن، یعنی در واقع گذر از این گسیختگی رفتن به سمت پیوستگی به عنوان حرف پایانی شما میپذیرید؟
یعنی اگر بخویم رسانه ها سوشالایز کنیم که تو تمام دنیا کار کردید، مواره مثلا برفرض تو آلمان چی کار کرده، گفته پس 50 یورو بدی اگه آنتن داری به شهرداری هم بدی. خب
آلمان زنگ نگفتن گرون شده
الان خلاصه رسانه ها رو خلاصه مثلا برفرض همش تجاری هست اقتصادی هست، شما اگه بخوای باید کابلی بخری
بله کیبل تیوی
هست، خاطرت بگم رسانه هاش که تا هم کتاب فرانکفورت بار دوم رفته بودم، بعد دیدم این رو رئیس ارشادی که اونجا بود شب یه رونده وزه شب اومد، ما داشتیم بمبارون افغانستان نگاه میکردیم که تا آمریکا هم ریکرد و افغانستان اون موقع بود نوسته بود که بود نه بعد یا زدتان بود ما رفتیم
ساعت
حالا رو هم که بود خواسته بعد اون مای خواسته دیدم که این چیز کرد اومد گفت میشه دیدم آقا رفت رو کانال پورنوگرافی و واقعا من فکر کردم این بلند شده از ایران میاد بوان بزرگ ارشاد که مدال نمایشگاه کتاب فرانکفورت، اونم خسته و خورد، بعد 8 میلیون دلار بره سر کارش اونجا تو نمایشگاه کتاب فرانکفورت. حالا به طور رسمی بعد بره دیگه. نماینده مراجع ماده بود، این سر وارد میشد سر خارج میشد. بعدم من خیلی آدرس خیلی چیز ازش پرسیدم. تو اون همه چی میدونست؟ هم واسه کذاها. و اون نمون تو نمایشگاه کتاب نگاه کنه. این سر وارد میشد سر خارج میشد که فقط کارت بخوره. نهاده مرجع قم، حالا من کی بگم شوکه میشه دیگه. خب همه خواهم بگم اینا با ما بوده همشون. یادم اومده مجلس اومده بود تا ظهر خواب بود، بخش تو خیابونا میچرخید با ما نوشگاه تا فرانکفورت من بگم مشهوره اصلاح طلب ببخشید از طلب بریده تازگی اصلاح طلب دیگه نیست. خب اینا دوره خاتمی بودی همش. حالا بعد اون کسی که معاون وزیر ارشاد بود تا من دید اونجا اصلا ما رو خوشم تعهد کرد که چی بشه اونجا کرایه هتل منو نداد. اما من اونجا قرض کردم تو آلمان تا بتونم کتابو که خریدم، چون خیلی کتاب خریدم از آلمان فرانسه خریدم اینطوری. پس ببینید من میخوام به شما بگم که الان اگر واقعا یه کلام
حالا اینا رو همون موقع میمدید میگفتید خوب بود که
مسجد جامع همیشه میرسون کار
نوشا شما وظیفتونو محول نکنید برای مسجد جامع.
بهش گفتم آقای مسجد بهش گفتم
روزا ما که آزاد بود مینوشتید
من فقط کلام میگم اگر اقتصادی کنیم جامعه اخلاقی میشه. ما تو بود اسلامی هم تمام تفکر اسلامی بر اساس اقتصادی ساختن سیاست تو بی در اتو اقتصادی ساختن فرهنگ توی مکاسب محرمه و تو بود اجتماع اقتصادی سازی جامعه هم تو بود خیاراته. اینا که من میگم من شیخ انصاریه. یعنی اگر جامعه عقلانی، یعنی بخوای عقلانی بشه که فساد توش نیاد، اخلاقیات بشه، همه دوستانی بحث کردن انسان سور نباشه، باید اقتصادی بشه. تجاری نهایتا تکیه کن. چون تا نمیشه بشه تجاری. فرمودی. اگر این بشه تولید هم معنا پیدا کنه، اخلاق تولیدی معنا پیدا کنه، صداقت معنا پیدا کنه، نمیدونم دروغ یه امر اجتماعیه. خب مثلا آقای ذبیح الله منصوری که مثلا برفرض همه کتابا به نام ترجمه بود، هاش خودش بیشتر می‌نوشت. به خود او نویسنده مشهور که اومد گفتن این گفتش که این چیه، گویی که من ننوشتم. اما تو ایران دوره قدیمه. ببین مثلا یادم تو سانسوری که الان گفته بودن حالا همشری هم وزیر فعلی چیزام دانشگاهیش که مال ساعت آبونف بود، من برادرم رو قبل از این وزیری که الان موقع دانشجو بودم من رفتم اونجا، اینا برده بودن برای همین سانسور وزارت ارشاد، گفته بود حتی بوسه و شراب و هر چیز که تو خط بزن. یعنی بچه دانشکده فنی برده بودم مال رجایی که سن خط بزنه این سانسور مثلا تو میشه. من بحثی که سن اتفاق اقتصادی میشد خیلی از طرف فحشانم رن، طرف تلگرام نمرن، بخت نمید. اون فردیایی که شما میگید داداش، فردیایی که میگه همه از این فردیه نیست، اگویسمه، اشتباه نکنید. من شب تو آلمان تو فرای هامبورگ این تو هتل که بودم یه دریچه داشت روبروش یه ساختمون شاید 300 واحد بود. شبا خب اونا پرده ندارن دیگه. من واسهم به اون روشنایی دید میزدیم. چه خبره؟ دیدم هیچ که چراغ زیادی روشن نکرده. الان همه خندیدن. کله رو می‌بینید؟ مشکل داره. مغز مشکل داره. سوگیری الان دیدنی داره. تا میگی دید می‌زدم چی فکر می‌کنه؟ خب من نگاه که اون که مثلا داره تلویزیون نگاه می‌کنه دیگه چراغ روشن نیست، فقط تلویزیون رو نگاه می‌کنه. یا آباجور فوقش پوسترش مثلا باید یه لامپ 40 مثلا روشنه. او که داره مطالعه می‌کنه با یه چراغ مطالعه داره مطالعه می‌کنه. شما بعد تو ایران برو همه لوستر روشنه. ایشون اقتصادی نیست.
بسیار عالی. دست شما در نکنه. آقای فاضلی تا ساعت 12 وقت داریم و الان اگر ممکنه خیلی مختصر به یک جنبندی در مورد بحثمون بپردازید ممنون میشه.
من یه جمله بیشتر ندارم، اونی که شما رسانه رو قول نکنید. رسانه مهمه اما رسانه فوبیا درست نکنیم، تکنوفوبیا درست نکنیم و اراده گرایانه به رسانه نگاه نکنیم. ما جامعهمون مشکلات واقعی داره. من این ایده اقتصادی شدن هر چیزی رو میپذیرم، یعنی نه هر چیز کالایی شدن نه ها، ولی اقتصاد هر چیزی، حتی اقتصاد اخلاق، یعنی اقتصاد اخلاق، اخلاقی زیسته،
اخلاق پای اقتصادی داره.
پای اصلا شما یه واژه‌ای داریم به نام هم مورال اکانومی داریم و هم اکانومی آف مورالیتی داریم. یعنی اقتصاد اخلاقی زیستن باید هزینه‌اش کاهش پیدا کنه. اگه شما در یه جامعه زندگی کنید که اخلاقی زیستن هزینش بالا باشه و رفتن به رفته به سمت کنش غیر اخلاقی سودش خیلی بالا باشه، بعد آدم ها از اون میانهی که آقای میانگینی که آقای عبدی گفتن خارج میشن، یعنی میرن سمت چپ و راست. زیست اخلاقی برای اکثریت جامعه باید ساده باشه، وقت این جامعه بزن. این اقتصادی شدن مهمه، رسمی شدن مهمه. شما هر چیزی رو باید رسمی کنین، به واقعیت، واقعیت ها رو به رسمیت شناختن مهمه، به یه نوع رئالیسم خیلی مهمه. یعنی شما باید بدونین که جامعه تون واقعا ظرفیت هاش چیه. اگه جامعه ظرفیت تنش نداشته باشه، اگه بین اقوامش دائما تبعیض نباشه، اگه زنان حقوقشون رو داشته باشن، مردان حقوقشون رو داشته باشن، اگه احزاب سیاسی، رسانه ها، اگه رسانه آزاد وجود داشته باشه، تلگرام اصلا رشد نمی‌کنه. بنابراین فضای مجازی، این جمله جمله درستیه که فضای مجازی اولا رشدش در برخی از ابعاد، ببینید مثلا اینستاگرام یه فضایی است که من وقتی واردش میشم احساس می‌کنم عمدش خب فضای بازنمایی شخصی و تصاویر و عکس و سلبی، همه جای دنیا هم هست، ولی اینستاگرام بعید یه رسانه سیاسی در جهان باشه.
سرگرمی.
ولی تو ایران ظرفیت سیاسی هم پیدا کرده،
اقتصادیه
و اقتصادی هم پیدا کرده. شما وقتی اقتصاد رسمی رو میبندین، یعنی امکان ظرفیت اقتصاد رسمی رو میبندین، بعد خب یه جاهای غیر رسمی. برای ما نیازمند رسمی شدنیم، نیازمند به واقعیت، رسمیت شناختن واقعیت هاییم، نیازمند کاستن از بازنده ها هستیم. جامعه‌ای که همه توش احساس برنده بودن کنن، جامعه‌ای که آزادیش بیشتر باشه، و جامعه‌ای که دست از توهم‌های اراده‌گرایانش به عهده جامعه برداشته، جامعه داره زندگیشو میکنه. فکر می‌کنم تصمیمات و اون دو تا پیشنهادم دارم، اگه میشه برای یه مدتی استفاده از باید و نباید و استفاده از افعال مضارع رو خوند.
خیلی خوب، متشکرم آقای مهندس.
دکتر ممنون کنیم.
نه نکته خاصی ندارم، حالا چون شاید ریشه اینا یه جای دیگه است که حکومت یه مقدار نقش هدایتگری برای خودش قائله، در حالی که بیشتر از مردمش نیازمند هدایت. و این حکومت مدرن و هر حکومتی، حالا مدرن غیر از حکومت پیامبرا که مردم از اساس پذیرفتن هدایت، نقش هدایتگری اونا رو، به نظرم این نقش رو اگه بذاره کنار، اون موقع نگاهش به رسانه هم عوض میشه. رسانه‌ای که برای هدایتگر بوغه، یعنی واقعا یه بوغ به معنای مطلق کلمه است. سیمون فکر میکنم که این یه بخشش در این تایید صحبت بخش اقتصادی و رسمی بودن و اینا، اینه که برای خودشون نقش هدایتگری قائل هستن، و این نقش هدایتگری بدترین ویژگی است که تو این جامعه ما بهش قائلیم، که یه عده خودشون رو در مقام هادی و یه مردم رو در مقام کسایی که نیازمند هدایت هستن میدونن، در حالی که واقعیت این نیست. مردم در مقام نیاز به هدایت هستن، ولی اینو از طریق قدرت و حکومت کسب نمی کنن، از طریق جاهای دیگه است که باید کسب کنن، که متاسفانه اونجا هم دیگه تخریب شده و چیزی ازش باقی نمونده.
خیلی خیلی ممنونم آقای مهندس، آقای فاضلی عزیز، آقای دکتر فیاض، و همینطور از صبوری تک تک شما سپاسگزارم. مهمانان ما تشریف دارن تا دقایقی، پرسشی اگر دارید میتونید بعد از پایان برنامه حتما مطرح کنید. بازم از تک تک شما سپاسگزارم. با امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.